818-883-8100 یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خیلی باش. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام عزیز.
ببخشید من 28 سالمه، از ایران تماس میگیرم. پای صحبت من روی یه رابطه هست که با یه آقایی دارم، یه رابطه 4 سال و نیمه. ولی قبل از اون باید بگم که قبلا یه ازدواج ناموفق داشتم در سن 21 سالگی.
چه مدتی تون ازدواج بودید عزیز؟
4 سال.
خواه اینا که به هم نمیخوره. شما 21 ازدواج کردید، 4 سال توی رابطه بودید، 4 سال دیم با این آقا هستید.
بله.
پس در دورانی که تو ازدواج بودید با این آقا دوست بودید؟
نه. من وقتی که برگشتم خونه والدینم با اون آقا آشنا شدم به واسطه شغلشون که وکیل هستن. ایشون وکیل من بودن برای طلاق.
خب میدونم، ولی وکیل شما رو برد. این آقای وکیل چند سالشونه که الان شما 28 سالتونه؟
ایشون 7 سال با من اختلاف سنی دارن، یعنی 34 سال.
اوکی. به من بفرمون ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله، ایشون هم یه ازدواج ناموفق داشتن قبلا که 9 ماه طول کشیده، ولی قبلش یه رابطه طولانی مدت با اون خانمشون داشتن، یه رابطه 8 ساله، ولی ازدواجشون 9 ماه اینا طول کشیده.
خب کی شروع شده ازدواج ایشون؟ یعنی ازدواجشون کی تموم شده؟ چند سال قبل؟
وقتی من با این آقا آشنا شدم ایشون بین 2 تا 3 سال بود که رابطهشون با این خانم قطع شده بود، یعنی طلاق گرفته بودن.
اوکی. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
من وقتی با این آقا آشنا شدم 4 ماه بود که اومده بودم خونه پدرم که میخواستم جداشم، تصمیمم قطعی بود، کاملا مطمئن بودم که میخواستم این کار رو بکنم. بعد خودم به واسطه این که رشتم هم حقوقه میرفتم دادگاه که این آقا منو دیده بودن اونجا، ولی من هیچ اصلا ایشون رو ندیده بودم. ایشون یه روز به من زنگ زدن که اون روز من خیلی حال بدی داشتم، خیلی تو شرایط روحی بدی بودم، هم از جانب خانواده هم به خاطر قضیه طلاقم و اینکه شوهر سابقم اصلا اهمیت نمیداد بهم، حتی مثلا نمیپرسید که چرا مثلا میخوای طلاق بگیری یا فلان. به خاطر من خیلی ناراحت بودم، وضعیت روحیم خیلی بد بود. یه روز بعد از تولدم بود که شون زنگ زدن گفتن که من شغلم اینه، من شما رو تو دادگاه دیدم، شمارتون از روی پرونده برداشتم. منم که اون موقع خودم میرفتم دنبال کارا و خیلی از لحاظ روحی تحلیل برنده بود این کارها، به خاطر همین خیلی دوست داشتم یه وکیل داشته باشم، ولی اولش مخالفت کردم، گفتم نه نمیخوام اینا. ایشون اصرار کردن، گفتم شما یه بار من آدرس دفتر میدم، شما تشریف بیارین که با هم صحبت کنیم. من اولش قبول نکردم و برام جدی نبود، فقط میخواستم از سرش خلاصم و گوشی رو قطع کردم. ولی بعدش فکر کردم، دیدم که احساس کردم ایشون سن و سالی دارم، فکر نمیکردم یه پسر جوان باشه. ولی بعد که فکر کردم گفتم خب چه بهتر، شاید وکیل خوبی باشه. و جالب اینجاست که ما توی جای ساکن هستیم که با شهر محل تولد من فرق میکنه و این آقا به زبان محل تولد من حرف میزدن، یعنی هم شهری بودیم. اینم باعث شد که من یه اطمینانی به ایشون داشته باشم و به سمتشون برم. وقتی رفتم که مثلا باشون صحبت کنم توی دفتر، همون نمیدونم عشق توی یه نگاه هست یا نه، ولی واقعا من اولین نگاه به شدت مجذوب و قیافشون شدم، چون واقعا یه روحیه‌ای دارم که دوست دارم همیشه بیشتر جذب آدمایی میشن که از لحاظ زیبایی خیلی مثلا تو چشمن. این آقا دقیقا اونجوری بود، حتی یه چیز فراتر از تصور من بود.
حالا یه سوال همینجا صبر کنید، شما همسرتون از نظر ظاهر و خوشتیپ بودن چگونه بود؟
خیلی بد.
خب پس چی شد جرفه شما متخصص زیبا پرستی زیبا شناس سرش ازدواج اولتون رفتی سراغ یه مردی که زیبا نبود، خیلی بد بود؟
واقعیتش این یه ذره برمیگرده به شرایط خانوادگی من.
من کاری با اون ندارم، نه من میخوام اینم زیبا پرستی شما و زیبا پسندی شما.
بله. میدونین قضیه چی بود؟ این آقا که من با ایشون که آشنا شدم، همسر سابقم، ما 2 سال دوست بودیم، یعنی در عالم بچگی من بود، یعنی دوستی ما فقط ختم میشد به این که ایشون مثلا با من حرف میزدن تلفنی، گهگاهی توی کافی شاپ قرار میذاشتیم، هیچ گونه تماس جنسی و بدنی نداشتیم، فقط و فقط یه احساسی بود که اون احساس خوبی در من به وجود می آورد، حمایت هم می کرد، مثلا هر کاری که من داشتم برام انجام میداد. منم
پس شما دنبال نوکر می گردید، این آقا رو هم چون دیدید کارتون انجام نده، شما دنبال شوهر نیستید. بذار من ببینم اون آقا
دنبال یه مرد بودم.
آخه یه مرد بودید که آخه یه مرد واقعی که زشته، بعدم مردی بوده که شما میگید 2 سال ما با هم حرف میزنیم، بعد وقتی ازدواج کردیم اون زمانی که گفتم میخوام طلاق بگیرم اصلا نپرسید چرا. میشه من بگید علت جدایی طلاق شما از همسرتون چی بود؟
این آقایی که من باشون ازدواج کرده بودم توی خانواده خیلی ازم گسیخته‌ای بودن، کودکی خیلی بدی هم داشتن. بعد این پدر و مادرش با هم اختلاف شدیدی داشتن و اصلا با هم نبودن پدر و مادرش، فقط توی خونه 2 طبقه زندگی میکردن که یه طبقه اونا زندگی میکردن یه طبقه پدرشون. این آقا هم اصلا با پدرشون سالها بود صحبت نمیکردن با اینکه توی خونه زندگی میکردن. ایشون که با من ازدواج کرد، من واقعا یه جورایی من نمیدونم چه جوری بگم، ایشون هر کاری کرد توی اون 2 سال که من باشون ازدواج کنم، حتی هر دفعه واسه من دستگل میخرید وقتی هم دیگر رو میدیدیم. یعنی منم که خیلی بچه بودم، یعنی اصلا توی عالم ازدواج نبودم، ولی ایشون ترسم کرد، گفت اگه با هم ازدواج نکنی رابطم رو به هم میزنم. منم وابستگی داشتم به ایشون، نمیخواستم اون نقطه امن رو از دست بدم، احساس میکردم که باید این کار رو بکنم با توجه به این که من یک بچه آخر خانواده‌ام، خواهر و برادری هم دارم که از من خیلی بزرگترم ولی ازدواج نکردن، یعنی توی رابطه هاشون موفق نبودن اصلا. احساس میکردم اگه این کار رو نکنم یه جورایی منم مثلا مثل خواهرم میشم یا نمیدونم.
من گفتم چرا شما طلاق گرفتید عزیز؟
به خاطر اینکه توی زندگی خیلی اختلافات داشتیم. مثلا ایشون به شدت وابسته به خانوادهشون بودن، به مامانشون و برادرشون به شدت. یعنی حمایتی که داشت یه حمایت عادی نبود، خیلی بیشتر از اون بود و منو اصلا جدی نمیگرفت توی زندگی. برای هیچ چیزی از من مثلا مشورت نمیخواست، با من اصلا در مورد هیچ چیزی حرف.
آخه شما که از یه طرف ادعا میکنید اینقدر بچه بودید که نمیفهمید، حالا میخواستید طرف مشورت باشه، کاری به اون آخه عزیز. شما همه چیزا ضد و نقیض هست. شما اصلا من نمیدونم وکیل مدافعی، دادستانی، قاضی، هیئت منصفه، همینجوری جابجا عوض میکنی قربونه. یعنی من اصلا شما رو هنوز نشناختم. یعنی من فکر کنم برای من هنوز به عنوان یه شخصیت ناپایداری من هیچ شما رو نمیتونم هنوز پیدا کنم. یعنی من یه تصویری از شما پیدا نکردم. اونقدر به زیبایی اهمیت میدید که در یه نگاه عاشق میشید، شوهر بسیار زشت میخواد. با یه آدمی دو سال تمام مدت حرف میزدید، حمایت او رو همیشه داشتید، بعد وقتی ازدواج می گرفت از وابسته او به مادرش و اینکه محلتون نمیذاره صحبت میکنید. به من بگید دلیل جدایی شما از همسرتون این بود که به مادرش خیلی چسبیده بود؟ میشه دلیل جدایی؟
هم به مادرش چسبیده بود، هم
به خواهرش.
نه، توی زندگی مثلا اونجوری که باید مثلا حمایت مالی نمیکرد. مثلا ما میرفتیم با هم یه سفر، مثلا میگفتم که فلان چیز خیلی عادی، مثلا یه دست بشقاب که خیلی عادیه واسه خونه بگی، احساس میکرد که من مثلا میخوام تیغش بزنم. یعنی یه بار دقیقا این حرف رو به من زد که اومدی منو اینجا تیغ بزنی. قشنگ مشخص بود که از مادرش اینو مثلا یه جوره خط میگرفت. در ضمن ما اصلا رابطه جنسی خوبی نداشتیم، یعنی رابطه جنسی ما خلاصه میشه توی 2 یا 3 دقیقه که اون موقع من انرژی اصلا برام مهم نبود، اصلا برام مهم نبود و فکر میکردم که رابطه جنسی همینه. یعنی من فکر میکردم واقعا همین باید.
اگر همینه که دلیل میشه طلاق بگیر وقت دارم فکر کنه رابطه. من خانم چرا شما طلاق گرفتید؟
اصلا ناراحت نبودم، ولی بعد از ازدواج میگم این قضیه رو.
نه متوجهم عزیز. من میخوام بگم من عزیز تمام سوالم از شما که وکیلید این است که یه سوال داشتم. شما من بگید چرا جدا شدید؟ 1 2 3 تا دلیل جدایی. گفتید یکیش وابستگی ایشون به مادر، دوم یه چیزی میگه بخر نمیخره.
من پشیمون بودم
از چی؟
که گرفته بودم از تصمیمم برای ازدواجی که
نه من میدونم ازدم
اون ازدواجو نمیخواستم.
نه آخه ازدواج که چیزی نیست کنم بخواد یا نخواد. محتوای ازدواج
اون آقا رو دیگه نمیخواستم.
خب من میخوام ببینم ای به اون آقا چی بود که شما نمیخواست.
این آقا اولا سطح تحصیلاتشون مثلا در حالت این بود که مثلا دیپلم بودن، دومن شغلشون یه جوری بود که خیلی از من پایین تر بودن. یعنی من اون موقع این چیزها رو نمیدونستم، ولی به مرور زمان که مثلا رشد میکردم میفهمیدم، این تفاوتها رو میدیدم بین خودمون. مثلا با ایشون من نمیتونستم 10 دقیقه منطقی صحبت کنم. 10 دقیقه منطقی.
2 سال با هم دوست بودید، میگفتید همه جا حمایت حامی من بود.
دیگه من میگم که در عالم مثلا خوشی و سرحالی و بچگی بودم، اصلا کار مثلا هیچ موقع یه چیز جدی بینم پیش نیومده بود که من بشنم با این آدم منطقی صحبت کنم. ولی توی زندگی یه مشکلات جدی پیش میاد که آدم بعضی وقتا باید بیاد بشینه با طرفش مثلا قشنگ صحبت کنه، ببینه که یا قانعش کنه یا خودت قانع بشی. ولی ایشون اینطوری نبودن، نه منو قانع میکردن نه خودشون، هیچ موقع باره هیچ حرفی نمیرفتن، خیلی یک دنده بودن. تا مثلا یه دعوای خیلی کوچیک میشد، همون اوایلش که مثلا یه دعوای خیلی کوچیک میشد ایشون خیلی جدی میگرفتن، پا میشدن زنگ میزدن به مثلا پدر من، میگفتن که مثلا دختر فلان کارو کرد، به من فلان حرفو زد، چطور میشه دخترت این کارو بکنه. خانواده منو همیشه قاطی اون مسئله میکنه. حتی قدم بهش میگفتم، گفتم این کارو نکن، زندگی ما مثلا فقط به خودمون ربط داره، ولی ایشون هر دفعه دعوا رو میکشوندن.
خب چرا اینقدر طول کشید طلاقتون عزیز؟
چون من همش احساس میکردم که اولا راهنمای خیلی خوبی نداشتم، یعنی همیشه احساس میکردم که شاید بهتر بشم.
یعنی هی شما میرفتی تو برمیگشتی؟ یعنی شما میرفتی خونه پدرتون؟
بله.
برمیگشتی؟
بله، تقریبا 2-3 بار قهر داشتیم که ایشون اصلا نمی اومدن دنبال من. من آخرش به زنگ زدم و ایشون می اومدن با کلی منت مثلا منو می برد خونه.
خب بعدا چه شد داستانتون با این آقا؟ پس شما جدا شدید، شما جدا شدید حدود چه مدتی قبل از 4.5 سال قبل؟
من 4.5 سال قبل، بله، از خونه اومده بودم بیرون، 4 ماه بود تو خونه بودم، تو خونه پدرم.
نمیدونم اونا مهم نیست، اونا بحثای حقوقیه. شما چه مدتی زنان طلاق گرفتی؟
چهار سال و نیم بیشتره، 4 سال و 9 ماه اگه بخوایم اون 4 ماه رو حساب کنیم.
نه شما چهار، نه من طلاقی که گرفتید که شما قانونن زن ایشون.
طلاق رسمی میشه گفت 3 سال و 2 ماه.
اوکی، حالا با این آقای تازه چه مدتی شما دوستید اگر طلاق رسمیتون 3 سال و 2 ماهه؟
4 سال و نیم.
اوکی عزیزم، پس بنابراین بیش از 1 سالی شما در حالی که همچنان از نظر قانونی و مذهبی
تقریبا میشه 6 ماه که ما با هم دوست بودیم. یعنی ببین، من فروردین اومدم بیرون، تیر با این آقا آشنا شدم، آبان یا دی بود که چیز، آبان یا آذر بود که من طلاق گرفتم.
اوکی، حالا الان همچنان با هم در رابطه و ارتباط هستی، درسته؟
بله.
خیلی خوب، روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم، به من بگید الان ارتباطتون با این آقای تازه بعد از جداییتون چه است. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترافیق عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفیشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صدا من داریم؟
آره عزیزم. خب به من بگید الان چه خبر است بین شما دوتا؟
الان ما اول که با هم آشنا شده بودیم، من تکلیفم از اون رابطه نمیدونستم تا یکی دو ماه اول. بعد که به ایشون گفتم، ایشون گفتن که من از ازدواج میترسم و دیگه نمیخوام ازدواج کنم و هیچ تصمیم بر ازدواج ندارم، چون واقعا ترسیدم و دیگه نمیخوام این آرامشم به هم بخوره. من اون موقع خیلی بهم برخورد این قضیه و با ایشون کات کردم، ولی بعد یه مدت دوباره به هم دیگه برگشتیم که بعد از اون ما یه سال و نیم اینا با هم بودیم که ایشون بعد یه سال و نیم که منم طلاقمو گرفته بودم راضی شده بودم بر ازدواج، یعنی میخواستن که قضیه رو مثلا رسمی کنن. ولی این آقا یه خصوصیتی که دارن خیلی خیلی نکته بین و ریز بین هستن، یعنی خیلی اخلاقای منو همیشه زیر ذره بین میذاشتن، به عناوین مختلف منو مثلا امتحان میکردن. من میدونستم بعضی وقتا هم ناآگاهانه مثلا بعدش میفهمیدم که این مثلا شاید یه امتحان بوده. خیلی
مثلا چه میکرد؟ یکی دوتا از امتحانات الهی و انسانیشون چی بوده از شما؟
مثلا این که یه جورایی مثلا یه جوری رفتار میکرد که ببینه عکس العمل من چیه. بعضی اوقات نمیتونم دقیق بگم که چه جوری بود، ولی خیلی نکته های ریزی بود که مثلا ببینه تو شرایط مختلف عکس العمل من چیه. مثلا یه سوالاتی ازم میپرسید، مثلا میگفت که مثلا توی زندگی قبلی که با شوهرت داشتی چه جوری بود اون رفتارت، یا خیلی چیزا بود. خیلی
بنا که تست نبود خانم، یه آدم این شما گرفتار و بیمار با یه مقدار حالت شک و سوء زن، بعد یه وکیل وقتی که رفته یک دفعه ازدواج کرده، حالا مثل این که مثلا 2700 تا مار بهش حمله کردن، از ریسمان سیاه و سفید میترسه. من از ازدواج میترسم چون ما یک ازدواج کرده، برای اون خانم چه بلایی سرشون آورده، تو 9 ماهی چه ازدواج کرده بعد به هم زده. این دیگه داستان نداره که ما رو وحشت دارم است که بنده یه تصادف تو خیابون ببینم از دیگه از خونه نیام بیرون، چون ممکن تصادف کنم بمیرم. آخه عزیز، شما با یه آدم خلوچه روبرو هستید، بعدم یه بهانه میخواسته با شما رابطه داشته باشه. اولا بهتون گفته که ما میخواییم با هم رابطه داشته باشیم، اهل ازدواج من نیستم. بعد شما برگشتید بوده با هم، بعدم شما رو امتحان نمیکرده، اینجا اونجا اشتباه میکرد، در وقت شما میفهمیدید میگفته قصد امتحانت رو داشتم، عصبانی میشد میگفته خواستم واکنش تو چیه، جواب تلفن نمیداده با یکی دیگه میرفته، بعد توضیح میداده قصد امتحان داشتم. این نبوده، شما که فکر میکردید دارید امتحان میدید، شاگردی هستید که باید ثابت کنید خودتون رو، برای که با تیپ روانیتون هم میخوره. هیچی، یه آدم بازیگری است که در این حال هم معلومه خیلی هیچ چیزی رو جدی نمیگیره. خب الان کجا ایستادید؟ ایشون میخواست بعد از یه مدتی با شما ازدواج کنه، آیا شما رو به خانواده و دوستانش معرفی کرده بود؟
ایشون منو نمیتونم بگم با همه خانوادهش، ولی با مثلا برادرش یا مثلا دامادشون با اینا برخورد داشتم من، یا مثلا با مثلا چیزای خیلی نزدیک نه، مثلا با مادر و خواهرشون نه.
خب اونا مثلا هستن، آدم برای ازدواج کسی رو پرو مادر و پدر و خواهر و برادرش بره، نه برای شوهر خواهرش. اونا میگن یه دوست دخترشه میاد ببیننه.
ما اون موقع که قرار بود ازدواج کنیم تمام خیلی خوب بود همه چی بینمون، بعد من از ایشون یه رفتاره مشکوکی میدیدم.
مثلا
یه اسمس اشتباهی به من فرستاد که به یه دختر دیگه فرستاده بود. وقتی من اینو دیدم به هم ریختم و اینا، خیلی از مثلا عصبانی شدم و عصبانیت هم بروز دادم، ولی ایشون خیلی با هزار تا قسم و آیه ثابت کردن که اینطوری نبوده و یه اشتباهی بوده و خواستن یه جوری ماسمالی کنن.
چه جوری اشتباهی بوده؟ چه اشتباهی بوده؟
گفتن که پسرخالشون هم تقریبا سنشون خیلی بالاست، ایشون چیز با من صحبت کردن، گفتن که من از بوشیش اشتباهی اسمس دادم. خلاصه گفت که من خواب بودم و نمیدونستم و یه داستان سرهم کرد. منم اون موقع باور نکردم ولی دوست نداشتم رابطم به هم بخوره. گفتم خب چیزه، مثلا یه جورایی خواستم ادامه پیدا کنه تا ببینم چی میشه. بعد که باشون قرار گذاشتم، اون شکم باعث شد که من بخوام که گوشیشون رو نگاه کنم. ایشون تو دست خودشون گوشیشون رو به من نشون دادن که این باعث شد بیشتر شک کنم و یه دعوا شد بینمون اونجا. همونجا به هم گفت من اشتباه کردم، ببین من چقدر دیوونه بودم که میخواستم ازدواج کنم. من از همین رفتارای خانومم بدم میومد که خانومش هم مثلا به شک داشته قبلا، چون اینطوری واسه من گفت اوایل که با هم دوست شدیم. خیلی با هم خوش، من با ایشون خیلی خوشحال بودم خیلی، ولی الانش هم هستم. ولی بعد از اون قضیه دیگه، قضیه ازدواج بینمون مثلا کلن یه جورایی قضیه ممنوعه شد، من نمیتونستم در مورد حرف بزنم. الانش هم همونطوری، هر موقع در مورد ازدواج میخوام حرف بزنم ایشون مثلا یه جوری یه کاری میکنن که من پشیمون بشم از اون صحبتم.
خوشون نمیخوان ازدواج کنن، شما چرا نمیخواید اینو قبول کنیم؟ ایشون نمیخوان ازدواج کنن، یه آدمی نمیخواد با شما یا ازدواج کنه، بنابراین چرا شما حرف میزنید؟
نه با شما نه با هیچ کس دیگه نمیخواد.
اون حرف دوم میگن برای که شما راحت بشون، میخوان با شما دوست باشن. حالا
بله،
دیگه
چه؟ خودش هم اینطوری میگم، میگم فقط میخوام با دوست باشم. خیلی
خوب
دیگه آدم.
خب پس بنابراین حرف شده که میخوای با من دوست باشی بمون، میخوای نباشی برو. مطلب به این روشنی به شما میگن، شما چرا
پا میکنم؟ من دائما احساس میکنم که من زیر ذره بینم و ایشون دارن منو امتحان میکنن.
دست کنن ایشون، شما خود خودتون گول بزنید. شما اصلا رو پیشونیتون، اگر الان برید جلو رو آینه، برید جلو آینه میرید رو پیشونیتون نوشه لطفا مرا فریب دهید. شما خود فقط گول بخورید. شما اگر ایشون چهار تا مطلبم سر هم کنه بگی یه روز قدمم 3 متر بود، شما میگید بله. شنیدم بعضی اوقات آدما در یک آن قدشون 3 متر میشه. خود خودتون رو گول بزنید. الان نمیخواید گول بشه. شما به دنبال ازدواج باشید، نه ایشون با شما ازدواج نمیکنه. یک، دو، اگر ازدواج کنید بزرگترین اشتباه زندگیتون میکرد. بلکه این رابطه نیست عزیز. اصلا پیداست اساس و پایش کجاست. از نظر من ویژگی روانی شما یه شخصیت ناپایدارید، ایشون هم یه شخصیت وسواسی مجبور شکاک.
آقای دکتر یه سوال دارم، شما میگین که من یه شخصیت ناپایدار دارم، ولی اگه اینطوری بود من مثلا توی این همه سال فقط یه نفر فکر میکردم.
نه من نگفتم ناپایداری معناش این است.
من تمام تلاشمو کردم که اون زندگی به هم نخوره. 3 سال و نیم من جنگیدم. یعنی
شما چی سر هم میکنه؟ شما کجا جنگیدید عزیز من؟ زندگی من. شما به بله، چرا شما فکر میکنین شخصیت ناپایدار یعنی با اینه با اینه با اون من همچه هر؟ شخصیت ناپایدار یعنی حد و مرز نمیشناسه، خودش نمیدونه کیه، دیگران نمیدونن کیه، هر وقت دلش خواست یه آدمی رو قدشو میکنه 3 متر، بعد میکنه 5 متر، همینجوری با میل خودش جهان و دوربر خودش و حد و مرزش رو میسازه. اونجا ناپایدار. من که نگفتم شما با این و اون میرید، ای بسا شما میتونید شخصیت ناپایدار رفشید 20 سالم با هیچ کس نرید، هیچ ارتباطی. بوردرلاین پرسونال دیستوردر، ایشون هم یه آدمه، از یه طرف وسواسیه، از جانب دیگه شکاک، و این دوتا کاملا به هم گره میخوره. شما به هم قلاب شدید. این که میگید ایام خوب و خوشی دارید، بله، اون زمانی که نشستید غذا میخورید و رابطه جنسی دارید، بله، به تجربه رابطه جنسی قبلی شما بد بوده، ایشون از در رابطه جنسی هم به نظر میرسه خوبه. پس شما بنابراین فکر کنید خیلی خوب، این میتونه شوهر خوبی برای من باشه، جایگاهی هم داره، هر دو هم توی رشته هستید، به هر حال یه مقدار در یه زمینای زبون همدیگه رو میفهمید. ولی شما به من میگید این ازدواج صورت میگیره، میگم نه. دوم به من میگید اگر صورت بگیره چی میشه، میگم این بدتر از ازدواج قبلی شما رو از پا در میاره. چون شما بسیار بسیار شکننده اید عزیز، چون کاملا یه دختر رویایی تخیلی تو هوا هستید، ضمناً چون بچه آخر هستید یه احساس ضعف و زبونی هم گوشه ذهنتونه. هر زمانی که کار خراب شد اینو یا به حساب امتحان اون میذارید یا به خاطر به هر حال نادانی و ناتوانیتون که حالا کوشش میکنید دانا و توانا بشید. حالا به من بگید سه تا چیز خوب این آقا چیه الان، نه در گذشته، الان ظرف 3 ماه گذشته فرض کنید شما 3 ماه با هم آشنا شدید، به من بگو تو این 3 ماه 3 تا چیز خوب ایشون چیه؟
3 تا رفتارش یه 3 تا اخلاقش.
نه اخلاقش
خیلی مردونه است، یعنی آدم رو حمایت میکنه، فهمیده است، منطقیه.
اینقدر مهربون و فهمیده است که شما حق نداری راجع به ازدواج باش حرف بزنی. و اگرم حرف بزنی دعوا میشه. برای بهشون آدم معلوم آدم عصبانیه.
ایشون میگن که من موضوع خودم مشخص کردم. اینطوری که موضوعت مشخص
نیست. اول این نشون دهنده مهربونیه. مگر برگشتم گفتم در این زمین یا اون زمینه این نظر منه و همین، بعد میشم مهربون. مهربون کاریست که دیگری که دوست داره میکنه، نه کاری که خودش دوست داره و درست میدونه.
آقای دکتر شما توصیه‌تون چیه؟
توصیه این است که شما احتیاج به دکتر دارید عزیز. شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید. شما اصلا کالای ازدواج نید. انتخابتون غلطه. یک انتخاب حتی کمی خوب که این یکی هم از اونا نیست، اونم خراب میکنید. شما خیلی به هم ریخته اید عزیز. شما بر اساس شرایط و موقعیت داری زندگی میکنید، نه با واقعیت کار دارید نه با حقیقت. نه آنچه که واقعیته نه آنچه که حقیقته. شما باید با موقعیتید. الان اینو میگه این کار میکنیم، الان اونو میگه اون کار. مثل آدمی که پشت فرمون نشسته، هی سرعتش کم و زیاد میکنه، به سمت چپ و راست میره، ولی شما معلوم نیست کجا میخواید برید و معلوم نیست فایده این رفتن چی عزیز. شما
یه جور بیه جان وسواس شده واسه من، یه وسواس شده واسه من، یه عقده شده که حتما باید به ایشون برسم. یعنی یه جورایی احساس میکنم اگه نرسم خیلی پشیمون میشم.
خب منم دقیقا حرفم به همین است که شما اومدید تصمیم گرفتید باید به ایشون برسید. به چی ایشون برسید؟ به اینکه ایشون شما رو نخواد، به اینکه شما رو تحقیر کنه، به اینکه بعد از یه مدتی
ایشون خیلی مهربونن با من، هر کاری مثلا داشته باشم مثلا ایشون انجام میدن، به هم توجه دارن، برای رابطه‌مون تلاش میکنن، از یه اخلاقشون ناراضی باشم خیلی سعی میکنن به صورت نامحسوس که مثلا ایشون خیلی هم مغرورن، ولی من میبینم که عملا دارن کاری
میکنن. دنیای ذهنی شماست، این دنیای
ذهنی.
خب چرا اینقدر مهربونه نمیخواد با شما ازدواج؟ من اگر از ایشون بپرسم چرا نمیخواید با این خانم ازدواج کنید، من چی میگن عزیز؟
میگه چون خودمو بیشتر دوست دارم. میگه قبلا من خودمو در اولویت نذاشتم، دلم مثلا یه جوری شد که احساس کردم باید حتما ازدواج کنم با دوست دختر قبلیم و الان میخوام خودمو ترجیح بدم.
یعنی چیکار کنم خودم ترجیح بدم؟ آدمی که
خودش یعنی این آرامش الانمو خراب نکنه.
خب پس بنابراین شما میخواهید تو زندگیشون آرامش ایشون رو به هم بزنی؟
ایشون فکر میکنن ازدواج کلا آرامششون رو به هم میزنه.
نخیر بابای والا، از کی تا حالا وقتی آدم ها مثلا تو خونشون میشنن آرامششون به هم میخوره؟ وقتی آدم ماشین رو خاموش میکنه از کی تا حالا آرامشش به هم میخوره؟ پرت و پلا چیه سر هم میکنن؟ علاوه ایشون که با شما خوبند و خوشن، شما که نه تنها وقتی با ایشونید ایشون آرامش دارن، لذت دارن، شادی دارن، شور دارن، شوق دارن.
وقتی با هم دعوا میکنین مثلا میگه که به خاطر این اخلاقاته که ازت میترسم، یهو یه همچین جمله هایی میگه تو عصبانیت.
خب نه تو عصبانیت نمیگه. شما از چه آقا من دارم به ایشون میگم عیب شما چیه؟ شما ممکنه من بگین، من میگم آقای عزیز عیب این خانم چیه؟ من چی میگه؟
میگه زیادی حساس و اینکه ریز ریز بعد بهش بگی که چیکار کنه. یعنی قبلا اینو تعامل تو من میگفت، من تو یه سالونی
مشکل ایشون با شما اینه که ریز ریز بعد به شما بگه چیکار کنین، راجب چه چیزی به شما بگه چیکار
مثلا
کنی.
این که من قبلا به من گفت غر میزنی، مثلا بهش میگفتم چرا مثلا فلان شد، میگفت اون غر زدنه.
نه من کاری ندارم، اونو فهمیدم عزیز، اونو فهمیدم. ریز ریز باید بهش چیزو یاد بدم یعنی چی؟
یعنی اینکه تو موقعیت‌های مختلف نمی‌دون چه جوری رفتار
کنی. خب بله من حرفم همینه. به نظر من شما اصلا سنتون 28 سال، شما 2 ساله هم هستی، 4 ساله شلوغ پلوغ هم هستید. اصلا عزیز من اول صحبتم با شما چی گفتم؟ اونم اصلا نمی‌دونم شما رو من پیدا کنم. اصلا مثلا شما کجایید؟ مثلا یه جمعیت 100 نفر نشستید یه صدایی میاد، ولی اصلا نمی‌دونم شما کجایید. این هست که معلومه شخصیت به هم ریخته ناپایداری دارید و بر اساس میل خودتون این حرفای عجیب و غریب میزنید عزیز. شما یه چیزایی رو سرهم میکنید، آدم میتونید ما تو مبهوتون اینا چیه. راجع به همه چیز به نظر من شما حرفای زد و نقیض زدید. قدش بلنده، قدش کوتاست، مهربونه، مهربون نیست. اصلا هیچ حرف شما معنی نداره. شما اون حرفی که میزنید تنها حرف درست شما اینه که من این آدمو میخوام به عنوان همسر داشته باشم. اینا کاملا تنها نگاهتون، یعنی شما تصمیمتون رو برای خودتون گرفتید، پس باید همه کارا رو بکنید برای که به اون برسید. اینو میتونم بفهمم، اون فقط به خاطر یه بازیه، یه بچه کوچولو که حالا یه چیزی رو میخواد و ول نمیده و دقیقاً هم اون لغتی هم که گفتید احتمالاً بهتون میخوره که سر این موضوع حالت کامپالشن دارید، یعنی رفتار اجباری دارید. وسواس نیست، ابسشن کامپالشن. ابسشن یه وسواس، کامپالشن یک در حقیقت تکراره برای رسیدن به اون، برای که این آرامش رو پیدا کنی. ولی من حرفم به شما اینه که عزیز، بر اساس آنچه که شما من میگید، این ازدواج اصلا صورت نمیگیره. این اول به شما بگم بدونید. دوم برفرض که بگیره به 3 ماه هم نمیرسه.
آقای دکتر شما احساس میکنید که یعنی فکر میکنید که ایشون مثلا چه نظری دارن در مورد ازدواج؟ یعنی کلا نمیخوان ازدواج کنن؟
اصلا من نمیدونم، من که نمیتونم حکم ایشون شما رو نمیخواد، اینو میدونم. برای شما باید این مهم باشه. اصلا ایشون میخوان ببینید، باز خود شما یه جور خودتون رو گول بزنید. اگر این آدم اصلا نمیخواد ازدواج بکنه، خب دیگه پس من همینجوری کنارش میمونم. ولی اصلا این چه معنایی داره؟ شما دنبال ازدواجی؟ شما که نمیخواید تا آخر عمرتون با کسی ازدواج نکنید، بچه دار نشید.
من با خودم میگم اگه من با یه نفر دیگه ازدواج کنم که باب میلم نباشه، خیلی بدتر از اینه که من مثلا به سر
شما واقعا شما واقعا شما اصلا میفهمید چی دارید میگی؟ من اگر با کسی ازدواج کنم که باب میلم نباشه، خب هر کسی با کسی ازدواج کنه که درست نیست، خب معلومه رنج بری. چرا شما نمیدید ازدواج کنید با کسی که باب میلتون باشه؟ شما حرف این است که من باب میلم هیچ کس نیست غیر از این جا؟
من کسی که باب میلم باشه پیدا نمیشه.
من میدونم چون شما همه شما حداقل مثلا 2-3 میلیارد مردای دنیا رو انتخاب کردید، باب میلتون هیچ کس غیر از ایشون. آخه عزیز
آقای دکتر، من توی مثلا مقطعی که با ایشون مثلا کات میکردم، بعضی وقتا 2 ماه یا ماه کات میکردیم، سعی میکردم که دیگه طرف ایشون نرم، تمام سعیمو میکردم. حتی یه بار مثلا با یکی از همکلاسیام امتحان کردم ببینم میتونم با این آدم مثلا آشنا بشم. یه هفته که فقط باشون در حد صحبت کردم، احساس کردم که خیلی کمتر
معلومه
آغاز، خیلی
عزیز من
همه رو پایین تر از اون میبینم.
عزیز من من چند دفعه تکرار کنم، ببین ما دو تا چیزی داریم که به عنوان عشق اشتباه میشه. اذیت نشو لطفا. یکی عشق بیمارگونه، یکی آدم بیمار عاشق. شما هر دو هستید عزیز. اصلا اسم این رابطه سالم نیست. شما حتی وقتی این آدمو داشتی، گله ایشون از شما چی بود؟ غر میزنید. شما یه کسی رو دوست دارید، میرید اونجا، خب خفه خون بگیرید. برای چی حرف میزنید؟ برای چی غر میزنید؟ چیکار میکنید؟ برای که شما اون موقع با همه چی کار دارید. وقتی شما گفت که بیا اینجا، بعد میگه چرا نشستی اونجا؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا این کاری کردی؟ چرا من توجه نکردی؟ چرا جواب سوال من ندی؟ چرا با مادرت اینجوری حرف زدی؟ چرا نمیخوای بری بیرون؟ چرا ریشتو نمیزنی؟ شما با همه کار داری.
آقای دکتر الان اونطوری نیست، یعنی اون اوایلم به اون شدت نبود. مثلا ایشون مثلا میدیدی مثلا یه روز کامل نیست، من میپرسیدم کجا بودی، به میگفت غر زدن، یا میگفتم مثلا کی همدیگر
میدیدی. خب عزیز من، عزیز من، اون اصلا اسمش غر زدن نیست، اون اسمش روی پیشانی شماست. لطفا مرا فریبید، چون معلوم با کسی دیگه بوده.
ایشون من تازگی هم یه مواردی ازشون دیدم که این باعث شد که من الان دوباره مثلا بخوام این رابطه رو بازبینی بکنم.
بازبینی؟ عزیز من، ایشون حتما با کسای دیگه. شما کجای کاری؟
بله هستم، من میدونم.
خب
من تازگی هم یه چیزی متوجه شدم در مورد ایشون که مثلا یه چیزی رو دیدم که متعلق به یه خانوم بود، یعنی توی یه کتابی رو دیدم که متعلق به یه خانوم بود و من فهمیدم که ایشون هم اون خانوم هم وکیل هستن و فهمیدم که ایشون احتمالاً با اون رابطه داره، ولی ایشون کتمان کردن و خیلی با عصبانیت گفتن که این اخلاقاته که مثلا منو میترسونه و این حرفا چیه، چرا رفتی تو نت اسم این خانوم رو سرچ کردی، چون فهمید من این کارو کردم. به خاطر همونم من خیلی مردد شدم دوباره، ولی بازم با همه اینا جالب اینجاست که کینه به دل نمیگیرم.
معلومه کینه به دل نمیگیرم، شما اصلا خودت وجود نداری، شما اصلا کسی نیستی، همه میتونن از روتون رد بشن، شما اصلا وجود نداری، شما یه شبحی هستید، یه ساده سایه هستید رو زمین، آدما میان از رو سایه میرن. عزیز شما درب و داغون و له و لبرده اید قربونه. شما اصلا که شما الان فکر میکنید تنها چیزی که شما رو میکشه بالا، این وجودتون رو جمع میکنه، یه مردیست که برای خودتون ساختید، اونم در ظاهر و زیبایی، اونم به جهت عکس اون چیزی که همسر سابقتون بوده. عزیز لطفاً حتما یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید. از این رابطه هم میخواد رابطه ادامه بدید بدید، ولی من به شما از حالا بگم این رابطه نه برای شما ایشون شوهر میشه، نه اگر شوهر بشه که حتما نخواهد شد، 6 ماه بعدش با هم شما زندگی میکنید.
ولی که من توصیه‌ام اینه که من رابطه رو قطع کنم.
من توصیه‌ام این است که شما یه روانشناس برید پلوی خانم روانشناس، کمکتون کنه و بعد با کمک ایشون هر چه خیر و صلاحتون انتخاب کنید. به نظر من این رابطه هرگز به هیچ جا به هیچ شکلی نمیرسه، جز این که شما را از پا در بیاره. شما 5 سال دیگه با افسردگی تو بیمارستان و تیمارستان افتادید عزیز. این حالی که شما دارید اصلا واقع بینانه نیست، اصلا واقع بینانه نیست. حالا باز یه ذره فکر بکنید. من مدتی از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنونم،
خواهش میکنم. تمنونم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
مرسی عزیز. مواظب خودت. شنگ و رجمن با ما باشید.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام کنی دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
من تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. یه سوالی که داشتم این بود که من با یک خانومی تقریبا نزدیک 2 سال با هم دوست بودیم و بعضی که داشتیم که خب یک اختلاف سنی 4 ساله داشتیم، یعنی ایشون 4 سال از من بزرگتر بودن.
شما چند سالتون اردان عزیز؟
من 35 سال هم هست و ایشون هم 39 سالشون.
اون وقت هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج نکردی؟
نه خیر.
اون وقت این رابطه 2 سال بوده هست؟ من نفهمیدم الان شما 35 ایشون 39، رابطه که بله. شروع شده هنوز ادامه داره نداره؟ چیه موضوع اونو نفهمیدم.
همون رو می‌خواستم از تو هم خدمتتون که این دو سال پیش تقریبا شروع شد، از تقریبا 6 ماه پیش بحثی رو شروع شد بینمون و ایشون گفتن که خب چون دیگه خب این سنترون من تا اون موقع خب قصد ازدواج واقعا نداشتم، اینکه حالا هیچ دلیلی هم نداشت، واقعا هیچ تصمیمی نداشتم. از 5-6 ماه پیش ایشون صحبت کردن و گفتن که خب واقعا این که حالا دوستی خوبی داشتیم، فوق العاده دوستی خوبی بوده، و گفتن که خب اینجوری نمیشه چون سن من دیگه داره، واقعا دیگه سن من خوب خیلی لبه مرزه و من باید به فکر زندگی آینده هم باشم، شما حالا پسر هستی و فرصت داری. رو همین حساب گفتن که خب به این صورت دیگه دوست ندارن این رابطه ادامه پیدا بکنه و گفتن که بهتره این که خب هر کی بریم سر زندگی خودمون و ببینیم که چه جوری پیش میاد. این قضیه چه 5-6 ماه اینجوری چالش داشتیم که من تقریبا 1 ماه پیش حالا یک ماهی حالا بینمون یه فاصله افتاد، من 1 ماه پیش تصمیم گرفتم که خوب این قضیه به صورت جدی نگاه بکنم.
صبر کنید. دو تا سوال. سوال اول، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
ما 11 تا خواهر برادر هستیم و من بچه ششم هستم.
خب ایشون که مثل چند روز قبل اومده بودن روی خط.
بله همونو، من ادامه صحبت هم میخواستم همونو عرض کنم.
نه اصلا شما اومده بودید یا ایشون اومده بودن؟
نه خیلی ایشون اومده بودن.
خب متوجه هستم. بعدم خب عزیز، ایشون در سن 37 سالگی رفتن سراغ یه پسر 33 ساله که از اول میگه من نمیخوام ازدواج کنم. خب معلومه ایشون نمیخواستن یا نمیخوان ازدواج کنن. اصلا یادم نیست که گفتگوی بین من و ایشون به کجا رسید. فقط سنا بود که این رو متوجه شدم.
بله.
و شما به من قبل از اینکه توضیح بدید راجع به خودتون به من بفرمایید که برای که هم شنوندا در جریان شدن هم من یادم بیاد، خلاصه این که بین من و ایشون گفتگو رد و بدل شد چی بود؟ ما به کجا رسیدیم عزیز؟
همون رو عرض میکنم خدمتتون و اتفاقا یکی از بحث ما همون خلاصه بود که و با شما صحبت
نه اون اول میخواد
سنو مطرح کردن و شما حالا اونجور که صحبت کردن دو طرف باعث کردیم که خب رابطه دو طرفمون خیلی سرد هستیم، چیزی که شما فهمید حالا من مزاحم فهمیدید چی میخواد شما رو باد بزنه و اینا این رو من یادم هست و اینجوری بود که ما دو طرفمون سرد هستیم و شما فهمیدید که خب چون دوستی خوبی داشتید و مثلا الان ایشون هم میخوان میتونید ازدواج بکنید و بحث سن مطرح نیست، ولی ایشون به من اون روز گفتن که من با آقای دکتر هولاکویی صحبت کردم، خیلی از بحثانم صحبت کردن به من گفتن. اتفاقی که افتاد من رفتم توی اینترنت و این فایل رو میخواستم دانلود بکنم بدم به ایشون و فایل صوتی رو که داشتم گوش میدادم برنامه شما رو یه جایی ایشون واقعیت هم ایشون گفتن که خب من قبلا با چند نفر دوست بودم، رابطه دوستی داشتم و ایشون این رابطه رو نداشته و من الان عذاب وجدان دارم بابت
حالا یالا این اتفاق برای من جالب بود. گفتن ایشون تا 35 سالگی رابطه با هیچ کس نداشته، من دو تا رابطه داشتم که به ایشون هم گفتم، بعدم درباره رابطه خودشون با شما اگر فکر کنم اونجا بود که گفتن 5-6 ماه یه دفعه یه فرصتی اگر بشه رابطه با هم دارید، درسته؟
بله 3-4 ماهی حالا.
حالا همون همین بود که اونجا من فکر کردم من با دو تا هات روبرو هستم، گفتم بهتره شما رو با اصلا باد بزنیم دائما.
بله
پس آخه چون منتظر بودم که داستان باد زدن چه، برای که وقتی یه پسر و دختر مثلا 35 ساله 34-35 ساله یا یه خانم 38-39 ساله با هم هم دوستند و هیچ کس دیگه هم نیست و چند ماه یک دفعه به هر حال به یک باره آتش فشانشون کنه، خب خیلی باید داغ باشن، ولی خب مدت هاست آتش فشان یخ زده رفته احتمالا جز تو قطبا بوده. خب اونم حالا داستان یادم افتاد، اون چیزی که به نظر شما گزارش ایشون دقیق و درسته بود چه درباره شما چه درباره خودتون و مربوط به گذشته چه بود عزیز؟
بحثی ایشون کاملا درست گفتن، فقط نیا کنید من یه مقدار حالا من چون چند جلسه هم مشاوره رفتم و با هم حتی 3 جلسه هم با هم رفتیم مشاوره، من یه چیزی که اون روز اول صحبت کردم و به مشاور گفتم با این اتفاقی که افتاده خانم دکتر من الان حالا به مشاور گفتم خانم دکتر من الان واقعا نمیدونم این تصمیمی که دارم میگیرم از روی احساسمه که حالا به واسطه این دوستی که داشتیم و اتفاقی افتاده دارم میگیرم و یا نه این تصمیم معقولانه است، میخوام کمکم بکنید. 5-6 جلسه ما مشاوره رفتیم و من اون فایل صوتی رو که گوش دادم، متاسفانه این بحثی هم که حالا ایشون به من گفتن، حالا نمیدونم متاسفانه شاید درست نباشه بگم، این یه مقدار منو توی فکر برد، چون حالا ما صحبتی که میکنم من هیچ موقع وارد گذشته ایشون نشدم، چون توی این دو سال ما خیلی دوستی خوب و سالم، ایشون واقعا وفادار بودن به من توی این 2 سال و هیچ چیزی من ندیدم، ولی این بحثی که گفتن که خب من قبل از ایشون مثلا با چند نفر دوست بودم و حالا رابطه رو به طور مستقیم به کار نبردم و گفتن که من از این قضیه مقدار عذاب وجدان دارم و بعد از این که چیز شد من بهشونم نگفتم که این فایل صوتی رو گرفتم، گفتم که شما حرفایی که با آقای دکتر زدی رو کامل به من گفتین، همه رو گفتن، این یک تیکر رو به من نگفتن، گفتم حالا یه حرفایی شده من روم نمیشه بگم، یعنی نگفتم و صلاح نیست بگم و اینا، منم تا به حال نگفتم که این فایل صوتی رو کامل گوش دادم، ولی این بحثی که پیش اومد یه مقدار منو توی فکر برده واقعا، حالا نمیدونم چجوری باید واکنش نشون بدم.
نه سب کنیم سر چه چیزی عزیز، شما فرض تو
این بحثی که ایشون فرمودن و بحثی گفتم من یه مقدار حضا وجان دارم، آیا برای من جای سواله، آیا من مثلا من برم الان به طور مستقیم از ایشون بگم که قضیه چی بوده، آیا نیاز هست وارد بشه؟
نه من سوالم نیچه زیاد، نه سب کنیم، آیا به شما گفته بودن که ایشون رابطه با کسانی قبل از شما داشتن یا نداشتن؟
چون من هیچ موقع وارد نشده بودم، ولی خب به واسطه اینکه خب دختر خیلی پر انرژی بودن، حالا یه مقدار صحبتای می‌کردن که خب مثلا قبلا با من با فلان دوستم می‌رفتیم یه پسر اینجوری بود مثلا، ولی من هیچ موقع وارد بحث نشدم، مثلا اجازه هم ندادم وارد بحث گذشته‌شون بشن و ریز بشیم و بخوام بپرسم.
من وارد این نه سوال من این نبود، سوال من این بود که آیا ایشون درباره گذشته‌شون که با کسان دیگه‌ای بودن یه کمی با توضیحی که مثلا با یه کسی 2 سال بودم 4 سال بودم و چقدر تا حدودی نزدیک بودم به شما اصلا چیزی گفته بودن یا نگفته بودن؟
نه خیر نگفته بودن.
خب علتی هم که شما علاقه نداشتید به خاطر اینکه شما نمی‌خواستید وارد دردسر بشید، بعد به شما تشوردید توی شهری می‌رفتید چند روز هتل، خب چیکار دارید که این چه سالی ساخته شده، قیمتش هم چقدره، برای که میدونید میخواید برید. بعدم از طریق این بی‌اعتناییتون خاطر ناسته بودی که من تو رو جدی نمیگیرم، و بعدم به هر حال مهم نیست. اما شما وقتی با ایشون نزدیک شدید به دلیل نزدیکی جسمی و جنسی متوجه شدید که ایشون قبلا باید با کسان دیگه رابطه میداشتن، درسته؟
نه هیچ چیز بحث از لحاظ رابطه جنسی من چیزی متوجه چیزی نشدم.
یعنی ایشون ببخشید مجبورم هستم، چون باکره بودن همچنان؟
بله.
و باکره ماندن؟
بله.
اوکی. بنابراین ایشون در سن 39 سالگی، شما هم در سن 35 سالگی، هر دو رابطه جدی جنسی با هیچ کس نداشتید. شما که قبل از ایشون نداشتید، با ایشون هم که نداشتید، ایشون هم که نداشتن. خب به حال دیگه بادارم اصلا برای شما سردخونه را بدازن. عزیز من خسته، اینا هیچ کنش درست نیست قربونه. یعنی شما آخه اصلا، شما اصلا تمایل جنسی ندارید به کسی؟ شما چطور با عنوان یه پسر؟
چرا آقای دکتر، آدم سردی نیستم من.
من بر شما
واقعا هم داشتم، چون اون خانم مشاورم این رو به من گفت.
نه شما با کسان هستید. نه شما با کسان دیگه رابطه داشتی؟
من نخیر.
خب پس چی میگید که سردی نیست؟ از کجا میدونی؟
همیشه سعی میکردم نه اینکه حس جنسی نداشته باشم، ولی خب حالا چون بحث کاریم یا بحث مثلا کلاسای دیگه میرفتم سرم رو گرم میکردم.
ببخشید صبر کنید، هیچ آدمی تا حالا شنیدید که به خاطر کلاس و کار غذا نخوره، نخوابه، حمام نره؟ چه فرقی
سرد بودم چیزی که
جان تو؟ نه سرد، اگر سرد بودی که من مشکلی نداشتم قربونت. ببین، یا یه چیزی اینجا هست که من نمیفهمم و نمیدونم، یا یعنی موضوع واقع بینانه برای من روشن نیست، یا اینکه شما هر دوتاتون آدمای غیر عادی هستید. یعنی در شهری مانند تهران اگر 100,000 پسر و دختر در سن و سال شما باشن، تردید دارم که 100 تاشون اینجوری باشن، یعنی 1 در 1,000. بعدم اون 100 تا معمولا یه مشکل فیزیکی یا روانی دارن، برای که اصلا غیر عادی غیر عادی. بعدم شما 2 ساله با همید، میتونید هم با هم باشی.
بله.
ولی بنابراین رابطتون یه رابطه ایست تازه کامل نیست، 4 ماه یا به گفته ایشون 5-6 ماه دفعه اتفاق هم میفته. خب اتها شما چی بخواید ازدواج کنی؟ که با ازدواج چه مشکلی، چه موضوعی حل میشه؟
نه خب بحث ازدواج این که خب حالا بحث اون چیزی مشکلی رو حل نمی کنه. من مشکلی نداشتم که بخوام مشکل حل کنم، فقط بحث این که خب ازدواج رو من از دید از خودم نگاه میکردم که خب تشکیل زندگی باید بدم، مستقل باید بشم، و واقعا یعنی نیت ازدواجی که بوده، چیزی که حالا خب بعد مستقل بودن و تشکیل ازدواج و اون چیزایی که خب هر جوانی داره تو ذهنش.
آخه عزیزم نه، بذار من بفهمم تو رو. آدم ها با ازدواج اون مختصر استقلالی هم که دارن از دست میره. تو چه از کجا؟ تو با 11 تا بچه بودن توی خانواده، تو اصلا اونجا به جای وصل نیستی که حالا بخوای باشی. تو برای خودت همیشه جدا و تنها بودی و همچنان هم جدا و تنها موندی عزیز. بحث استقلال نیست، این که من برم در خودم رو توی اتاقی ببندم و هیچ کس رابطه نشه، که اسمش استقلال، اسمش جدایی، انزواست. این سپریشن و در حقیقت ایزولیشن، این ایزوله کردن یه چیزیه. شما این گونه بودید. اون دختر خانم هم من نمیفهمم چقدر مطالبی که میگه در این چارچوبه. این که شما میخواید با هم دوست باشید، دوست باشید، اما این که فکر کنید یک شما با هم ازدواج میکنید و اسمش میشه ازدواج، من شک دارم. دو، ایشون تو این سن و سال بعد از این همه مدت تازه در 37 سالگی رفتن سراغ یه پسر 33 ساله‌ای که از اول میگه من زن نمیخوام بگیرم. خب ایشون هم معلومه نمیخواد ازدواج کنه. برام اگر واقعا دوتایی نمیخواید ازدواج کنید، یا اگر میخواید ازدواج کنید میخواید صاحب فرزندی نشید، ای بسا برای هم بهترین باشید. من مشکلی تو 4 سال فاصله سنی تو نمیبینم. ای بسا هر دوتون با این 4 سال فاصله سنی به هدف آگاه و یا ناآگاه خودتون میرسید. ایشون دلش نمیخواد بچه دار بشه، شما هم که بچه نمیخواید. شما 11 تاشو قبلا از جمله خودتون داشتید، دیگه بچه میخواید برای چی؟ و بعدم با توجه
من مخالف بچه نیستم و خیلی هم دوست دارم آقای دکتر.
چرا پس چرا رفتی سراغ یه خانمی که میتونست بچه دار نشه یا بچه نخواد در سن 37-8 سالگی عزیز؟
ایشون اتفاقا ایشون بحث بچه هم، نه این که گفتم من بچه نمیخوام، ایشون هم خیلی علاقه داشتن و ما بعد تو این بحث جدی که تو
عزیز دل بگیم. عزیز دل راجع مشاوره نگو قربونت، من در جهت آشا نه نه مطرح بود،
یعنی ما نه مد نظر قرار بدیم.
نه من
اونطوری که شما فرمودید باید مثلا یک پزشک زنان و
زایمان عزیز دل
ببینیم اگر واقعا این هست عزیز... شرایط باردار شدن رو دارن، چون برای من به عنوان یک آیتم مطرح هست.
نه صبر کن عزیزم، آخه تو داری به من میگی، ایشون به من گفتم، خودت داری میگی که من وقتی با این خانم آشنا شدم قصد ازدواج با ایشون نداشتم، پس به من موضوع بچه‌م حتما منتفی بوده برای شما از ایشون. این که شما به من میگید یه سال نیم بعد رفتی دنبالش رو میفهمم، ولی من حرفم این است که شما روزی که با ایشون شروع کردید با این حرف بود که من با این خانم قصد ازدواج ندارم و صاحب فرزند نمیشم یا از ایشون نمیشم. ایشون
اصلا بحث فرزند نداشتن موقع مطرح نبود.
پس چرا
چشمم رو بسته بودم و واقع بینانه نگاه کرده بودم.
آخه عزیز اون عمل شماست که نشون میده شما کی هستید. شما در سن 33 سالگی میری سراغ یه خانم 37 ساله‌ای که میخواید باش ازدواج نکنید. خب معلومه وقتی آدم با کسی ازدواج نکنه بچه‌م ازش نخواهد داشت. خب اون که به دنبال اون و به تبع اون میاد عزیز. یعنی من میخوام بگم که مقدار با خودتون صادق و صمیمی باشید. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، اصلا فراموش کنید گذشته رو. به من بگید الان حستون، احساستون، عقیدتون، حالتون راجع به خودتون، راجع به ازدواج، راجع به بچه و در ارتباط با ایشون چیه؟ بذارید ببینیم الان ما چی داریم و با آنچه که هم اکنون داریم چی کار میتونیم بکنیم. روی خط باشید، با هم صحبت ادامه میدیم. شنگ و رجبند با ما باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آژانس مسافرتی دینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com بیلا چابه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نیکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بنه.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز
تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
همین سه‌شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند. 818-444-8888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
فرموده بودی که پشت خط باشم.
آره، به همجرد چی گفتم که من بگو الان تو این مدت اصلا فراموش کن آنچه بین شما دوتا گذشته. به من بگو الان نظر شما درباره خودتون، ایشون، رابطه چی بهتره، چی خوبه که انجام بشه، چه هست الان؟ شما فکر کنین، فرض کنین همه اون گذشته یا صفر شده یا خوب بوده، الان میخواید چی کار کنید و فکر کنید انتخاب درست چیه؟ یا سوالتون از من چی عزیز؟
من بحثی که حالا اینطور سوال من این بحث این چیزی بود که حالا صحبتی که من از مکالمه که از ایشون با شما شنیدم و می‌خواستم ببینم که چه واکنش رو الان باید انجام بدم، این سوال من بود. ولی خب شما
در چه زمینه‌ای واکنش عزیزم؟
این که الان خب ایشون فکر می‌کنن که من پیغام اون صحبت رو نشنیدم و به من هم اینو نگفتن. خب این الان برای من جای سواله، آیا من الان باید مستقیم برم از ایشون بپرسم که خب این حرفی که شما زدید چی بوده، این رابطه گذشته رو کامل به من
چه فرقی برای شما؟ نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما اولا به من اینو روشن کنید. فرض کنید که ایشون رابطه داشته، کم داشته، نداشته، این برای شما مهمه یا نیست؟
بله.
چه حدی رو شما فکر میکنید میتونید بپذیرید باش مسئله ندارید و از یه حدی، و چه حدی اگر گذشته باشه شما باش مسئله و مشکل دارید و فعلا نمیتونید اون رو بپذیرید؟
اگر خب مثل در حدی که خب حالا مثلا یک دوستی خب مثلا حالا سادهی داشتن، در حدی یکی دو ماه این که حالا مثلا بحثشون به حالا در حد یک دوستی ساده بوده، مثلا بحث حالا رابطه جنسی نداشتن واقعا، حالا این چیزی که هست میخوام دوستانم بدونم اینه کاملا، و اگر این نبوده خب برای من قابل حمل.
برای شما تعریف رابطه جنسی، اگر همون چیزایی که شما به من گفتی که شما رابطه جنسی کامل با ایشون نداشتی، فرض شما بر این است که ایشون با کسی دیگر نداشت، حالا اگر در حدی که با شما رابطه داشته با دیگران هم داشته یا دیگری داشته، براتون موضوع و مسئله است؟
بله، من چون 2 سال خیلی با هم نزدیک بودیم.
ولی با همچنان ایشون این که دختر هستن رو حفظ کردن، درسته؟
بله.
خیلی خب، اگر همین چیزی که با شما داشتن نزدیک به این رو با دیگری یا دیگران داشتن، دیگه برای شما ایشون قابل قبول نیست، درسته؟
سخت قابل هضم نیست برای من نمیدونم.
خب بنابراین با دونستن اطلاعات بیشتر مسئله فقط بدتر میشه عزیز، چون ببینید
بله.
در این گونه موارد همینقدر که شما وارد جزئیات بشه کار دست تو بوده. بنابراین شما میتونید یه سوالی به این صورت داشته باشید که آیا بله. در نزدیک به هر یه صدای اضافه اونجا سایه تلفنی چیزی هست یا رادیویی هست اونو خاموش کنید لطفا، چون من
صدای
حالا من حرفم این است که عزیز، شما به ایشون اینو بگید که اگر تمام آن چرا که اتفاق افتاده من بدونم، فکر میکنی من میتونم بفهمم، بپذیرم یا نه؟ یا بهش بگید آیا نزدیک به اون چیزی بوده که ما با هم داشتیم؟ چون اگر نزدیک به اون چیزی بوده و ایشون به که با شما داشته، بنابراین من فکر نمی کنم شما با توجه به آنچه که ازتون شنیدم بتونید اون رو بپذیرید. این که مشکله رو میفهمم، ولی آخر این مشکل نپذیرفتن. و بعدم با توجه به اینکه شما از در یه خانواده‌ای که 11 تا فرزندن بزرگ شدید، در آغازم به ایشون قصد ازدواج نداشتید و ایشون هم همینطور، بعدم از نظر جسمی و جنسی اونقدرها به هم نزدیک نشدید یا تکرار لازم رو در حد سن و سالتون نداشته، نشون میده به هر حال یه مقدار اشکالات و گرفتاری ها اینجا و اونجا هست. بنابراین اگر این موضوع به این صورت باشه تکلیف روشن. حالا بیاد من یه فرضی رو میکنم چون نظرتون رو میخوام ببینم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که به شما بگه به هیچ وجه با هیچ کس در این حد من رابطه نداشتم.
بله.
حالا وارد بحث نشید پس چرا احساس گناه میکنی نکن. آیا اون وقت شما دلتون میخواد این رابطه رو در چارچوب رابطه مبتنی بر اینکه بریم ازدواج کنیم ادامه بدید یا همچنان میخواید در حد دوستی نگه؟
ایشون که خب با ادامه رابطه دوستی مخالفن.
من نظر شما رو میخوام.
من با ازدواج موافقم.
آیا فکر کنید خانواده شما، دوستان شما این فاصله سنی این تفاوت ها رو میپذیرن؟
بله. فکر نمی کنم تو اون زمینه مشکلی باشه.
آیا خود شما اگر ایشون گفت من با کسانی در حد تو رابطه نداشتم اون رو میپذیرید یا به دنبال تحقیق یا اثباتش از جانب ایشون هستید؟
نمیدونم اینا دکتر.
سخته واقعا. نه متفجرم عزیز. نه میفهمم. چون ببینید من تو دنیای نیستم که بخوام بحث خوب و بد درست و غلط رو بکنم. من اینجا با واقعیت آنچه هست کار دارم. یعنی ببینید من احساس و نظرم اینه که شما یه مقدار در تاریکی و با ابهام و پنهانکاری زندگی کردید و میکنید که البته ویژگی اون محیط و اون شرایط. بعدم نوع ویژگی روانی که در شما دوتا دیدم و یا زمینه های حداقل اون چیزی که برای من یه توجهی رو جلب میکنه نوع ارتباطات جسمی و جنسیتون یه مقدار حد نوع عادی معمولی یا نزدیک به عادی نیست. فاصله سنی شما با ایشون برای من مسئله است. ادعای ایشون مربوط به این که همچنان دختر هستن بعد از این همه سن، یعنی بعد از این که ای بسا 24-5 سال از دوران بلوغشون گذشته یه مقدار سوال برانگیزه، نه اینکه عیب و ایرادیه، ولی به هر حال پرسش‌هایی رو ایشون برای چرایی و چگونگی باید داشته باشه. این که آمدن اون حرفا رو راجع به گذشته زدن، اگر هیچی نگند و در همون حدی که من گفتم بگن شما رو راضی و قانع نمی‌کنه و شما راه می‌افتید یا در تصمیمتون تجنظری میکنید یا راه میفتید ببینید موضوع چه خبر بوده یا اطلاعاتو هی تیکه تیکه میخوای از ایشون بگیرید تو چک کنید، ولی میتونه یک مسئله جدی رو به وجوده. بنابراین پیشنهاد من به شما و ایشون که امیدوارم ایشون هم بشنون اینه که بیان آنچه بوده رو نه با اسم نه با چیزی ولی در حدی که پرسش شماست که اطمینان میتونه پرسش منم باشه، درست مثل همون حرف کس که آیا با کسی رابطه در این حد که شما خودتون میدونه حدا کجاست مثلا تو سه تا تیکش بکنین داشتی یا نداشتی، و فقط همین. اگر ایشون حاضر باشن اونو بگن که اصلا مفید نیست این گفتار ولی حداقل ممکنه اگر چیزی نبوده که ناچار اینو بگم من شک دارم، شما اگر اون رو بپذیرید، واقعا بپذیرید نه اینکه بخواید بپذیرید و بعد این پرونده رو برای همیشه ببندید، حداقل ما تو این قسمت مشکل و مسئله نداریم. ولی همچنان ماجرای سن و ماجرای بچه و ماجرای آنچه که بینتون گذشته و کم بودن تمایلات جنسی در هر دوی شما یا هر بازی که در این زمینه درآوردید همه اینا دست به دست هم میده و یه مقدار رابطه رو با خطر و اشکال همراه. حالا بذارید این سوال بکنم، این گفتگویی که با اون خانم دکتر داشتید شما دوتا رو به اینجا رسون که زوج مناسبی برای هم هستید، فقط با نتیجه کار دارم، یا بهتره احتمالا خداحافظی کنید برید یا باید رو خودتون خیلی کار بکنید تا به درد هم بخوره؟ کدام یکی از اینا بود؟ اون خانم دکتر نظرشون یا خود شما بعد از گفتگو با ایشون به چه نتیجه ای رسید؟
خب ما نظر خود ما این بود که ما خب خیلی به هم میخوریم. حالا من چون یکی دوتا به خواهرای خودم هم نشون داده بودم این قضیه رو، مثلا خونه خواهرامون رفتیم با توجه به شناختی که من داشتن گفتن که خب دوتا با هم میخورید، یعنی هر دوتا تو خوب هستید، مثلا الان بحثه که خصوصیات اخلاقی که از ما سراغ دارم، ولی بحث اون خانم مشاوری که گفتن یه مقدار خب اختلافات نظری که داشتیم گفتن که خب این مقدار اختلافتون بیشتره و باید کار بکنید.
خب این اختلافات بدون که وارد جزئیات بشی راجبه چه موضوعی بود عزیز که من و تو شما راجبش حرف نزنی؟ تو چه چیزایی با هم اختلاف داری؟
اختلافات تفکری خیلی عمیق نبوده. اینکه حالا دو تا مثلا یکی از معضلاتی که ازدواج و سن بالا داره اینه که دو طرف فکر میکنیم که خیلی پخته هستیم و نظرامون مثلا درستی هست، هر کدومون فکر میکنیم درست میگیم.
آره نه پخته هستید ولی متاسفانه کمی هم سوختید، یعنی یه ذره بیش از حد پخته بودید مرد، هم شما هم ایشون. حالا به من بگید، من یه چیزی یادم میاد، الان درآمد هر دوتاتون نزدیک همه، درسته؟
بله.
و اون وقت ایشون الان نظرش راجبه داشتن یا نداشتن بچه چیه الان با حرفایی که با شما زدن؟
ایشون یکی از بحثایی که برای مصر برای ازدواج بودن این بود که خب بچه رو واقعا بچه علاقمند هستن، چون یک خواهری دارن، بچه دختر کوچیکی داره. ایشون هم میگن که منم خب دوست دارم مثل خواهرم بچه‌ای داشته باشم، و چون سنم دیگه داره میره بالا و اون لبه مرد هستم و چند سال دیگه، شاید یکی دو سال دیگه یا همین الانش هم حالا معلوم نیست، نتونم بچه دار بشم، این که دیگه میگن که میخوام واقعا تصمیمم رو بگیرم. اگر بدونم که شما مثلا قصد ازدواج نداری، من مسیر خودم مشخص کنم، شاید به کسای دیگه فکر کنم، ولی تا وقتی که با شما هستم نمیتونم به کسی دیگه فکر بکنم و کسی تو چشم من نمیاد.
حالا اونو که کاری نه، من معتقدم عزیز شما یه راه دارید، البته من خیلی به نتیجهش که مثبت باشه خوشبین نیستم، ولی نتیجهشو واقع بینندم. دوتایی هرچی بوده و نبوده رو به هم بگید، تکرار میکنم نه وارد جزئیات بشید، ولی شما باید بدونید در زندگیشون از نظر روابط چی بوده، چون تیپ شما کسی نیست که بتونه از این موضوع بگذره و بگه بیا اینو نادیده بگیریم. شما همچی آدمی نیستید عزیز، یکمی هم بار شک و سوءظن رو داری، بنابراین تازه ایشون اگر یه حرفی بزنه باید مطمئن باشه که به نوعی در حد ممکنش بدونی که مسئله باشه میتونه بعضی از چیزها رو اثبات کنه، رابطش با شما هم چیزی رو تایید نمی کنه، برای که میتونه مجدرم کسی رو اذیت نکنم از جمله ایشون، همون کاری که با شما داشتن رو با دیگران داشت باشن، و این چیزیست که بر اساس حرفای شما برای شما قابل قبول نیست. بنابراین پرسش واقعا اینه، پرسش اونه که آیا نزدیک با آنچه که ما با هم داشتیم تو با کسی داشتی یا نه؟ همین اوشون هم باید به نظر من واقع بیمانه و یعنی راست اون حرف رو جواب بده، بدون که وارد جزئیات. یه جمله خیلی کوتاهی است که حتی میتونه تو یک لغت باشه، آره نه، یا میتونه یه ذره توضیح داشته باشه در حد یه دقیقه دو دقیقه. بنابراین به نظر من موضوع شما با یه گفتگوی دو دقیقه‌ای به یک بار 70-80-90% چرخش به این سمت یا اون سمت پیدا میکنه. به نظر من این هم صلاح ایشونه، هم حق شماست، هم حق ایشونه که اون رو بگن که بعدا براتون مسئله نشه. به نظر من پرسش خیلی مشخص عزیز، در تو این روابط تا کجا
رفتی؟ من وقتتون هم زیاد گرفتم.
نه عزیزم،
دوستون میگم هستم پشت خط، بیشتر از این وقت من نمیرم. خیلی لطف کردین
عزیزم. بنابراین عزیزم بذارید ایشون هم صحبت های منو بشنوه، صحبت های شما رو هم بشنوه. یه روز کامل، تلفنم قطع شد، یه روز کامل عزیز بذارید برای این کار، دوتایی بشینید روبروی هم صمیمانه صادقانه حرفاتونو بزنید که خاطرتون آسوده بشه، که پس حتی امیدوارم کسی خندش نگیره. من برخی از اوقات دوستانی بودی گفتم دوتا صندلی میذارید پشت هم، شما رو به این دیوار میشینید اون رو به، چون من نمیخوام چشماتون و حالاتتون با هم در ارتباط بشه، چون خیلی از اوقات توی جامعه مانند ایران که آدم‌ها همیشه فکر کردن چی باید بگن نه اینکه چه اتفاق افتاده، میتونن حقیقت رو نگن. دو تا صندلی بذارید پشت بر پشت هم، بگیرید بشینید به دو سمت متفاوت با هم صحبت کنید، خیلی هم راحت و آسوده، صمیمانه صادقانه. و بعد از اینم که صحبتون تموم شد یه 5 دقیقه همونجا بشینید بدون اینکه واکنشی نشون بدید، بعد تصمیم بگیرید که احتمالاً می‌خواید گفتگو رو در چه حدی و یا رفتارتون رو در چه چارچوبی ادامه بدید، و به هر حال امیدوارم این کار رو بکنید. این کار نشون دهنده اینه که واقع بینانه و مسئولانه به این موضوع نگاه میکنید و نه فعلا یک کمی با توجه به آنچه دوست دارید یا میخواید، یا مجبورم این حرف رو بزنم، فریب کارانه، چون اون کار نمیکنه، اون بعد از اون گرفتارتون میکنه. بهتر صمیمی و صادق باشید و این حقیقت بهترین مصلحت و منفعت شماست. به دنبال مصلحت و منفعتتون برید و واقعیت و حقیقت زیر پا بذارید، بعدن حتما سخت در شرایط بدتری و خیلی بدتری پشیمون میشید. بنابراین واقعیت و حقیقت رو با هم بگید، ببینید با هم میخواید باشید یا نباشید، و کشش هم ندید دنبال قانع کردن خودتون و راضی کردن همدیگه و دست به تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریبم برای موضوعها و مطالب نرید سراغ اون کار رو نکنید. اون چیزی که پیشنهاد میکنم این است که صمیمانه صادقانه با هم حرف بزنید و یه تصمیم قطعی و نهایی بگیرید. بنابراین امیدوارم اون چه که خیر و سرارتون اتفاق بیفته و براتون آرزوی بهترین ها رو برای هر دو دارم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالبر و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کاردستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک‌هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت، مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده تیم، مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده، DJ، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حدوداً یک سال و نیم میشه که اومدم امریکا، دارم پی اچ دی میخونم و توی همون چند ماه اولی که وارد امریکا شدم با توی یه پروژه که داشتم توی شرکت های های تک اطراف سان فرانسیسکو توی این قسمت سیلیکون ولی با یکی از منیجرهای یکی از این شرکت ها آشنا شدم که ایشون آمریکایی هستن و همرسته من هستن. من فایننس
میخونم. شما اومده بودید درس بخورید یا اومده بودید برای شکار همسر؟
خب این خودش یه داستانایی داره. شما حتما مثل من با داستان مهاجرت آشنایید.
متاسفانه اینطوره. چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
و این آقا چند سالشونه؟
41 سالشونه.
و امریکایی هستن یا مال یه جای دیگه هستن امریکایی شدن؟
نه ایشون امریکایی هستن اما پدر بزرگ و مادر بزرگشون سوئدیش بودن. مهاجرت کردن به امریکا. ایشون تا 10 سال پیش میگم 15 سال پیش سیاتل زندگی میکردن اما بعدن موو کردن و اومدن کالیفرنیا. و ایشون یکی از منیجرهای شرکت های هایتک تسلا هست.
بالاترین مدرکشون چیه؟
ایشون MBA دارن از استنفورد و یکی از تاپ منیجرهای شرکت تسلا هستن.
ولی بچلرشون چی عزیز؟
بچلرشون هم فایننس هست.
اوکی پس کار فایننس هست. متوجهم. شما خودتون کجا درس خوندید در ایران؟
من دانشگاه تهران درس خوندم.
کدام دانشگاهی؟
دانشگاه اقتصاد. من فوق لیسانس اقتصاد هستم و اینجا اومدم دارم قسمت پری دکترا دارم میخونم و به چند ماه دیگه پری دکترا تموم میشه و وارد مقطع دکترا میشم. فایننس دارم.
اقتصادی که خوندید کدوم یکی از رشته های اقتصاد بودید فوق لیسانس؟
من برنامه ریزی سیستم های اقتصادی.
چون ما زمانی که اونجا بودیم چهار تا داشتن، یکی اکونومتری داشتن، اقتصاد پولی بود، مالی بود و اقتصاد توسعه. منم خودم اونجا فوق لیسانس اقتصاد پولی یا بانکی از دانشگاه تهران گرفتم.
پولی و بانکی
خوندم. نه اون زمان یعنی اون دورهای دور. حالا چون از این بابت یه دفعه یاد اونجا افتادم و ماجراهای دانشگاهی.
من نمی‌دونستم شما اقتصادم.
نه من لیسانسم فوق لیسانسم. من اتفاقا کتاب پولی که آقای دکتر مشکات نوشته خودش نوشته اما کتاب ارز و سیستم پولی بین المللی اون زمانی بود من دوره فوق لیسانس بودم من بهشون کمک کردم و نوشتم انشای منه به همین جهت است که ذره قابل فهم داره. مال اون زمان. حالا بگذاریم فقط یه فرصتی شد برای یادآوری و خودنمایی از این بابت هم خوشحالم.
خیلی خوشحال شدم.
خب شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من فرزند آخر یک خانواده 6 نفره هستم. من 3 تا خواهر دارم و من آخرین دختر هستم. پدر و مادرم تقریبا پدرم تو سن 40 سالگی و مادرم تو سن 37 سالگی حدودا منو دنیا آوردن. تقریبا میشه گفت خیلی خوشحال نبودن از دنیا آمدن من به خاطر اینکه من دختر بودم و منتظر پسر بودن. این همیشه باعث شده که من خیلی هم بودن خودم توی بچگی حالا خیلی سعی میکردن که جلوی خودشونو بگیرن و اعلام نکنن اینو اما من از حرفای اطرافیان متوجه میشدم که همون تو بچگی هم متوجه میشدم که چقدر پدر مادر من منتظر یه پسر بودن اما من دختر شدم و این باعث شد که همیشه من یه خوی و خصلت سعی میکردم خودم نباشم، سعی میکردم مقصدم پسرانه تر باشه و نمیدونم این حسی بوده که اونا به من تنقیل میکنم. من برای خوشحال کردن اونا سعی میکردم همیشه نشون بدم که من یه دختر ضعیف کوچیک نیستم، من یه آدم قویم، خیلی مستقلم. و این تا جایی ادامه پیدا کرد که من بعد از 18 سالگی وقتی که میخواستم برم کالج که بچه‌رم رو بگیرم دیگه تقریبا میشه گفت که به خانواده خداحافظی کردم و بعد از 18 سالگی که خب لیسانس اقتصادم رو گرفتم رفتم تهران موو کردم و دیگه برنگشتم به خانواده و هم تهران موندم کار کردم فوق لیسانسم رو گرفتم و بعد از اونم که خب اومدم امریکا.
به من بفرمایید که این آقا یا خود شما جواب تو شما رو تا حدودی میدونم ازدواج کردید یا کردن یا نه؟
من ازدواج نکردم، ایشون هم ازدواج نکردن اما یه چیزی شبیه ازدواج تو زندگیشون بوده. ایشون 10 سال با یه خانم فیلیپینی در ارتباط بودن و ازدواج نکردن این یکی از سوالاتیه که ذهن منو مشغول میکنه که چرا شما 10 سال توی رابطه بودی و ازدواج نکردی. از صحبتایی که من سوالایی که کردم، آها، یه مشکلی که ایشون دارن این که خیلی تمایل ندارن در مورد گذشتهشون صحبت کنن، در صورتی که منم خیلی تمایل ندارم که گذشتهشو بشکافم چون خودم اذیت میشم. اما یه سوالی که توی ذهن من مطرحه اینه که شما اگه واقعا دنبال ازدواج و ریلیشنشیپ جدی هستید، چرا 10 سال توی رابطه با کسی بودید که ادعا میکنیم به دردتون نمیخورده و موقعی که، یعنی ایشون میگفت که من فقط واسه اینکه حالا دوستم باشه خوب بود، اما واسه ازدواج دنبال یه آدم بهتر میگرد. خب حقم داره، ایشون از استنفورد فارما تحصیل شده، اون خانم توی یه شرکت خیلی ساده بسته‌بندی، نه تحصیلاتی نه هیچی، مثل که تو قسمت بسته‌بندی کار میکرد، از یه خانواده بسیار سطح پایین، پدرشون مثل که تو فیلیپین یه مزرعه خیلی کوچیک برنج داشتن.
حالا اوناش مهم نیست، آخه چرا ایشون به دنبال امریکایی نیست میدونید؟
آها، این سوالی که خیلی واسه من جالبه. نه تنها 10 سال با یه دختر فیلیپینی دوست بودن، اینا 1.5 سالی میشه که به هم زدن، توی حتی 1.5 سال هم با هیچ دختر امریکایی دیت نکرده. یعنی فکر میکنم یکی دو تا از خانمایی که دیت کردن، یه خانمی که ایرانی بودن دیت کردن، یه خانمی بودن که نمیدونم ایژین لاتین امریکن بودن. من نمیدونم، ایشون اصلا تمایل ندارم با خانم
امریکایی در ارتباط. ببینید عزیز من، شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو نشنیدید، چون شنیده بودید فکر میکنم یه جور دیگه هم به موضوع نگاه میکنم، هم پرسشاتون. ببینید در اونجا من یه بحثی دارم عزیز، و اون این است که وقتی یه کسی که مثلا امریکاییه و دیدی که پرسیدم میره سراغ دیگران، این غالب اوقات به خاطر نیست که در دیگران خوبی میبینه، این به خاطر یه آسیب خاصی است که از فرهنگ و جامعه خودش احتمالاً خورده. یعنی من مثلا ایشون به عنوان یه مرد اصلا دختر امریکایی رو نمیخواد، نه به دلیل اینکه ای بسا دختر امریکایی بده، وحشتش اینه که اون دختر امریکایی نگاه و نظر بدی و یا انتظار و احتیاج بدی از او داشته باشه، بنابراین میره سراغ خارجا. و به همین جاست که عرض با این است که اگر ایشون با 10 تا دختر امریکایی رفته بود از شما خوشش میومد، این به خاطر شما بود. ولی وقتی که ایشون رفته با کسانی که امریکایی نبودن یا 10 سال تو اون رابطه بوده، نشوندنده این که ما یه جایی در وجود ایشون یه حفره‌ای داریم که اون حفره میتونه کار دستتون بده. اولا بر اساس آنچه که شما میفرمایید، اون دختر در حد و سطحی نبوده، اون رضایت رو نداشته، و بعدم تیپی هم که بعد از جدایی 10 ساله ایشون پیدا کرده باز یه دختر ایژین بوده و یا مثلا یه ایرانی بوده که برای امریکایی برای یه درصدشون ابدا ترجیحی نیست. حالا سوال من از شما یک اینه که ایشون از نظر ظاهر، نه از نظر شما، از نظر ملاک‌های امریکایی‌ها که بهش نگاه میکنن، از نظر ظاهر چه صورت و چه بدن چگونه به نظر میاد؟ یا اگر
ایشون ظاهر خوب، یعنی اوریج رو به بالا هستن، یعنی نه تنها نظر من، از نظر دوستام هر کسی میبینه پیش میتونم میگن واو چقدر خوش تیپه دوست بسره یه همچین چیزی، اما من مثلا میگم واو چقدر خوش تیپه، نه تو نظر من یادم اولیجه، اما شاید به خاطر اینکه من خودم ظاهرم خیلی بهتر از اونه، من اون آدم اولیج میبینم.
ببینید خانم ببخشید، ما اینجا برای تبلیغات پول میگیریم، ما یادتون باشه اقتصاد کنم بنابراین بی خودی تبلیغات مجانی نکنید که من ظاهرم بیلو براتون میفرستم. اوکی حالا نه، من ملاک میخواستم بینم بقیه چی. حالا به من بفرمایید، باز پرسش مشکل، ایشون چقدر بچه دلش میخواد و شما؟
من توی اوائل من خیلی خودم بچه دوست دارم و توی صحبتام با ایشون همون اوایل که دیت میکردیم گفتم ایشون فکر میکنم 2 تا بچه دوست دارن، اما خب بعد از ازدواج قاعدتاً
به من
خودم هم 2 تا دوست دارم.
به من بگید که چرا قبلاً به فکر بچه دار شدن نبودن ایشون؟
خب اصلا ایشون اون خانمو در سطح خودشون نمیدیدن.
پس دلیلش چرا مونده به نظر شما در اون رابطه، یا خودش چی میگه؟
این سوالیه که من ازش کردم. و ها، یه مشکلی که من با ایشون دارم اینه که نمیخواد خیلی صحبت کنه، یعنی من فکر میکنم یه قسمتی از اون داستان ایشونو اذیت میکنه و بعد از کنجکاوی زیاد از اطرافیانش از دوستانش خانم یکی از دوستاش به من گفتش که این اواخر اون خانم فیلیپینی که ازش هم خیلی پایین تر بوده بهش خیانت کرده و رفته با یه آقای دیگه دیت کرده و این خیلی اتفاقی متوجه شده که او خانمی که داره 10 سال باهاش زندگی میکنه داره الان با یه آقای دیگه دیت میکنه و این شده که رابطهشون کلا به هم ریخته و اصلا دیگه کلا ممکنه ازدواج و همه چیز به هم ریخت و تموم شد و
نه اون خیلی چیزی رو اون چیزی رو نشون نمیده اتفاقا. بیاد به فرض عکسش رو بگیریم، اگر اون خانم این کارو نمیکرد ای بسا هنوز این رابطه غلط ادامه پیدا میکرد. من نمیدونم چرا ایشون این کارو میکنه. ببینید ایشون مثل یه آدمی است که دقیقا میدونه هروئین بده ولی داره میکشه، در حالی که میتونه ترکش کنه. تو هروئین شما به این راحتی میتونه ترک کنه، ایشون میتونه ترک کنه. حالا یه ذره دقت کنید، اولا ایشون خودشون چند تا خواهر برادر داره؟
این مسئله است. ایشون وقتی که یک سالشون بوده پدر مادرش از هم دیورس شدن و پدرش چند سال قبل خودکشی میکنه، مادرش یه ازدواج دیگه میکنه. مادرش همون وقتی که این یک سالش بوده، مثلا وقتی که 2-3 سالش میشه مادرش یه ازدواج دیگه میکنه با یه آدم بسیار خوب، یه آقای بسیار محترم که این آقا هنوزم هستن. مادرشون فوت شده 5 سال پیش، سرطان خون گرفتن فوت شدن، اما این آقا هنوزم هست. ما هنوز این آقا پایلتن، تو میلیتاری بودن، بسیار آدم محترمی هستن، با من ارتباط دارن، منو خیلی دوست داره، رفت آمد داره.
نه اونا اصلا موضوع مانی. ببینید شما کاملا من میگم طرف چشماش نابیناست، اون دارم کسی از شما میگید عینکش خیلی قشنگه یا اینه که قشنگ براش میخواد. اصلا به من بگید که پدریشون چرا خودشو کشته.
مثل که مشکل افسردگی گرفتن
yeah.
شما... حالا مشکلات افسردگی به خاطر yeah. بیزنس ناموفقش.
ببینید عزیز، ایشون مشکل شدید اتچمنت رو داره و به همین جهت که ایشون وقتی به کسی گیر دادن ول نمیخواد، ایشون قلاب میشه. به همین جهت که اون دختر خانم باش قلاب شده. ببینید ایشون در یک سالگی، شما اگر کمی با آشنا باشید، در یک سالگی پدر از دست دادن، بنابراین بزرگترین مسئله ایشون ترکه. ولی وقتی به کسی نزدیک میشن قلاب میشن، هیچ وقت اون آدم ها رو دوست ندارن، به اون آدم ها حالت چسمندگی دوختگی پیدا میکنن، به اونا حالت ادیکشن و اعتیاد پیدا میکنن و این نشوندنده اینه که فقط از این طریقه که میتونه خودشو بالا نگه داره که ای بسا تو افسردگی یا بیماری نیفته. نه شما با یه فرد غیرعادی رو هستید عزیز. یعنی جنبه، ببینید اشکال کار همونی که همیشه عرض کردم، آدمایی که در رده های بالا هستن بیشترشون ناقص الخلق، یعنی یه سر مثلا فرض کنید بزرگی اندازه دارن ولی دست و پاها کوچکه یا دست با بسیار بزرگی و ایشون ناقص الخلق است و با توجه به آنچه که اتفاق افتاده ایشون آسیب سنگین و شدید خورده. من مطمئنم اگر یه تست MMPI بدن همه اختلالات یا حداقل مواردی از این قبیل میزنه بیرون، اونو مطمئن. و علت هم که برای شما جالبه، اولا خارجی بودنشه، بعد شما تازه آمدید، بعد تفاوته برای شما به نوعی میگن اپوزیت اترک ولی دن اتک، یعنی بعدن باش مسئله خواهید داشت. ماجرایی که
آقای دکتر من تو کلمتون ببخشید، من این حرف شما رو قبول دارم که من همیشه مردای بلوند آمریکایی واسم جاذبه داشتم، مگه تو ایران ما همچین چیزی نداریم. اما من به شدت آسیب خوردم توی 2 تا رابطه‌ای که طولانی مدت بودن توی تهران. من به شدت از مرد ایرانی خاطره بد داشتم و روزی که هواپیما داشت تیک آف میکرد یه خداحافظی با ایران کردم و با تمام مردای ایرانی، یعنی گفتم هرگز با مرد ایرانی رو دیگه تو زندگیم وارد نمی کنم. و این دوتا علت رو قبول دارم.
نه هر دوتا اینید عزیز، هر دوتا. ببینید عزیز ایشون اتفاقا من تو با سیدیه حتما یکی دوبار بشنویده، تو سیدیه میارم. بسیار از اوقات علت این همه نزدیکی به دلیل تفاوتی است که در بد آمدن یا احساس خوب راجع به کسی نداشتن. ببینید من میگم حتی مورد شما نیستا، من با مادرم دشمنم، اونم که با مادرم منم دشمن، به به ما عاشق و معشوق هم، بلکه توافق میبینی. ولی اشکال کار اینه که زمینه بد و منفیه. شما به من میگید که ببینید شما با مرد ایرانی وداع کردید به دلایلی، حفره های شما هست، شما اصولا به دنبال یه دختر ایرانی که درصدشون تیپ اروپایی یا امریکایی رو میپسندن بودید، که در اون اشکال نیست، اون فقط یه ترجیحه. ایشون یه کسیست که به دلیل آسیبی که در یک سالگی خورده و بعد ازدواجی که شما از مادر اینقدر تعریف میکنید، یادتون باشه دومی هم پایلته. پایلت یعنی چی؟ یعنی بیشتر اوقات خونه نیست، یعنی میره و میاد. ایشون تنها چیزی که تو زندگی متوجه هست مجاهدینی که به هر کسی که دل ببندی میره. پدر مادر که رفت، پدری که خودکشی میکنه، شوهر مادری که این اونجا هست، اینم دو شب هست چهار شب نیست. و بنابراین ایشون تنها چیزی که میدونه تو زندگیش اینه که fear of intimacy، fear of commitment. و این اون چیزی نرجتن با یک کسی که تا حدودی بی ضرر بی خطره میاد و اینجا هم شما برشونی، یعنی یک کسی هستید که مال ایرانید، یه دنیای دیگه ای دارید، مختلف و متفاوتید، هر دوتا به دلیل تفاوت ها به هم جلب و جذب شدید، تواناییاتون فقط این هست که یه ذره باهوشید، خیلی هم باهوشید هر دو، یه مقدار دانایی دارید، بچه مشترک دارید، هر دو برای هم سر مسائل علمی و مسائل دوربرتون که در اون رده سیلیکون ولی مطرحه یه چالش و حرفی برای گفتن دارید که برخورد اگر گرم بشید میتونید صحبت کنید. تازه انگلیسی شما نمیدونم چقدر خوبه، خوب باشه از این بابت حسنش هست که به هم نزدیکتر بشید، بد باشید هم شما باش یه چالش درون یه زبان دارید، هم او براش اون برتری و امتیاز نسبت به شما امنیت و آرامش میده. به من میگید این رابطه چه خواهد شد؟ میگم میشه مثل ماجرای اون دختر فیلیپینی، یعنی فقط در آغازش میتونید به هم برسید ولی در پایانش تفاوت ها خود شدشون ده. یعنی اون opposite attract and then attack هست، اون شروع میشه. حالا روی خط باشید، شما فکراتون بکنید، حرفاتون رو ببینید چی الان براتون موضوع و مسئله است. بعدم میشه سال بعدی من از شما این است که چه چیزهای خوب و بدی است که مقدار مختلف و متفاوت در اون میبینید، به چه مثبت چه منفی، چون اون برجستگی های خوب و بد یه مقدار نشون دهنده باز موضوع های دیگر است. چون ببینید از این حفره ها درست مثل اینه که مثلا یه جای خالی هست و دقیقا اون پر میشه، چون هر دوی شما اگر نه در کل وجود، در نیمی از وجودتون خالید. شما وقتی وجود همو پر میکنید احساس یه نوعی تکمیل شدن و کامل شدن رو میکنید، ولی به زودی زود ناچار این بدن رو دفع میکنید و اونجاست که مسئله است. روی خط باشید لطفا. شنگر عجبن با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 انگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس
contact@radiohamrah.com ارسال کند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویوه آولده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیفلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جانم. خب جنبه های مثبت و منفی ایشون برجستگی ها در هر دو زمینه چه هست عزیز؟
برجستگی ها که خب یه چیزی بوده که همون اترکشنی که شما میگید، یعنی من روز اولی که از ایشون خوشم اومد به خاطر خب ظاهرشون بوده و به خاطر خب اون موقعیتی که داشتن توی اون شرکت و میتونستن خیلی به من کمک کنن و خب بعد از اینکه گفتم من از استنفورد فارغ التحصیل شدم، خیلی من بیشتر اون جذب موقعیت‌های ظاهریشون شدم. چون روز اول که اطلاعی از اخلاق و رفتارشون نداشتم. اما خب بعد از یه مدت که یکی دو بار سه باری که باشون دیت کردم متوجه شدم که خب ایشون اخلاق خیلی آرومی دارن، خیلی پسر آرومی هستن و اون خصوصیت هایی که من خب متاسفانه توی پسر ایرانی تو جامعه ایران کنن دروغ که یه چیز خیلی یعنی موده باید حتما دروغ بگی و من نداشتم این خصیصه رو و همیشه اذیت می شدم از طرف اون جماعت ایرانی. اما خب توی این آدم نزدم این آدم خیلی راحت در مورد مسئله صحبت می کرد، خیلی آدم راحتی بود. این بود که من خیلی جذب شدم و فکر میکردم که میتونم. خب یه هدفی هم داشتم تو ذهنم که خب مرد ایرانی نه، خب این آقا هم که ظاهرا اون چیزایی که منو فاکتورایی که میخوام و داره، وضع مالیش نسبتا خوبه، فلان دنبال رابطه جدی میگرده، خب چرا که نه. این بوده آینه دیگه. من چیز خاص عجیب و غریبی دیدم تو این آدم؟ نه، من جذب شدم چون دقیقاً 80% مچ شد با اون چیزی که من توی ذهنم رنگ کرده بودم.
خب ببینید عزیز، البته من میخوام به شما بگم، شما میدونید ما در بیشتر موارد اول تصمیم میگیریم بعد دنبال دلیل میریم. شما این که به من میگید بحثان به عنوان یه دختر که مهمترین موضوع این که به یه پسر نزدیک بشه مسئله امنیتشه، مسئله اعتماد و اطمینان. علت چم این است که به دلیل آسیب پذیر بودم، من تازه جایگاه شما به عنوان فرزند آخر که دیگه کار خرابتر میکنه، بنابراین شما باید به کسی بتونید اطمینان کنید و این آدم بیش از هر چیزی این اطمینان رو به شما میده. وقتی درباره آرامشش صحبت میکنید چنین نیست، این شنونده عزیز قبلی است. ایشون بسیار آدم وحشت زده است. سکونش و با ترمز روانی زندگی کردنش از نظر احساسیاتی همینه و هر وقتم که کار مشکل میشه میسته. به همین جاست که با اون دختر خانم 10 سال ایستاده. یعنی میخوام به شما بگم آرامشی در ایشون نیست. ایشون دنیای طوفانی درونی داره ولی یاد گرفته چگونه اونو کنترل کنه و به همینجاست که خوب درس خونده و خوب کار میکنه. این باز مطلبی که شنونده قبلی میگفتن که همسرشون کار داره میکنه. اما میخوام فقط تضاد ذهنی شما رو، من مطمئنم شما براش توضیحی دارید ولی نمیخوام توضیحتون، چون اون برای من مهم نیست. شما حرفتون که بسیار درسته اینه که در ایران همه دارن دروغ میگن راجع به همه چیز. این که میگم همه، واقعا من برخی از وقت اصلا باورم نمیشه، چون راجع به خدا دروغ میگن، پیغمبر خدا دروغ میگن، درباره کتاب آسمانی دروغ میگن، درباره تاریخ دروغ میگن، درباره جغرافی، هر چی شما فکر بکنید. یعنی من بعضی وقت فکر کنم مگر میشه این همه آدم دروغ بگه؟ و به همین جهت است که شما براتون مهمه. ولی یادتون باشه این مرد یه جور دیگه دروغ میگه و اونی که حقیقت رو نمیگه. به همین جهت است که شما خودتون به من میگید که علاقه نداره راجع به اون موضوع صحبت کنه. حتی من نگفتم صحبت کنه، چون صحبت‌ها شاید اصلا درست نباشه. چرایی رو نمیگه، به دنبال چراییش رفته که من چرا هستم. یه آدمی که بی همچین جایگاهی داره چرا از خودش نباید بپرسه که چرا من توی رابطه غلط ماندم یا میمانم؟ اونم نه برای 3 ماه، نه برای حتی 3 سال، برای 10 سال. اونم در یه رابطه‌ای که یه دریچه است که باز و بسته میشه. علتش هم این است که ایشون یه دروغوی پنهان رو به گونه دیگه داره و شمایی که خسته اید از دروغوی ظاهری، دروغوی باطنی ایشون رو بهش به هر حال اهمیتی نمیدید. حتی این داستانی که من دوتا بچه میخوام، ایشون بچه نمیخواد، مثل شمایی که نمیخواید، برای که شما هر دوتا بچه رو به عنوان کامل کردن زندگیتون میخواید. یعنی اون نیست، چیزی نیست که به صورت احتیاج باشه، اون چیزیست که اولا به دلیل انتظاره و از جانب دیگه درسته، چون هر دوی شما این مقدار دارید کار درست میکنید. یعنی هر دوی شما سازگاری با محیط اجتماعیتون براتون مهمه که میخواید سروایو کنید. اونو کاملا میتونم فهم، اصلا اصل این که موجودات موندن به خاطر سازگاری ایرادی بهش ندارم، ولی شما به زودی وارد یه زندگی میشید با هم که بعد از این که آگاهی های اولیه و چالش های اولیه تموم شد، بعد از این که همدیگه رو در اون زمینه هایی که مانند هم نیستید اصلا پذیرفتید، کاری به کار هم نداشتید که اینجوری خواهد شد، شما یه دفعه احساس خالی بودن میکنید. یعنی شما من میگید من بعد از 10 سال با این آدم کجا هستم؟ میگم یا شما یا ایشون باید یه فکر دیگری بکنید برای هر چیز. این همون چیزی که ممکنه شما را حتی به نوعی ارتباط پنهان بکشونه، کاری هم به کار هم نداشته باشید. یعنی این مسئله است که به نظر من اینجا وجود داره. یعنی میخوام بدونید که این رابطه دلیلش گیر و گرفتاری های شما دوتاست عزیز، به هم گره خوردید. یعنی ببینید، من همیشه مثالی که برای مورد شما میزنم است که شما اصلا کنار بازوتون یه قلابیه، یه قلاب آهنی که اینجا چسبیده. ایشون توی اولین برخوردی که داشتید، ایشون هم همون قلاب همونجا داره، حالا با توجه به قدش اونجا، و تو شما تو اون گره خوردی. این همون چیزیه که کلیک می‌کنه. بعدم شما با توجه به شرایطی که اومدید اینجا که اومدید، تو کار ازدواجتون هم حسابگری اقتصادی دارید. ببینید رشته اقتصاد یه رشته است که در حقیقت دیوار میان علوم کامل تجربی است، مثل فیزیک یا شیمی یا حتی به یک اعتبار بیولوژی، و علوم اجتماعی و انسانی. و به همین جهت است که این رشته، دیروز هم این بحث رو داشتم، یه اصلا اقتصاد ریاضی داره، اکونومتری داره. من الان پسر بزرگ من پرهام که لار از کلمبیا داره، امبیر از UCL داره، پیچش برکلی دیگه، لار اکنامیکسه. یعنی من بعضی وقت مقاله او رو که بینم از 20 صفحه 19 صفحش فرمول ریاضی.
بله دقیقا.
یعنی کار به اونجا رسته، مخصوصا الان اون به نوع رقابت که بین برکلی و MIT و دانشگاه فکر کنم شیکاگو استنفورد اینا سر مسئله ریاضی کردن، اصلا یک داستان عجیبی ساختی پرهون برای من تعریف میکنه که چه خبر است. حالا شما هم کاملا یه منطقی دارید که منطق اقتصادیه. من خودم چون پایه‌های اصلیم لیسانس و فوق لیسانس هم اقتصاد بوده، روانشناسی رو بعدن خوندم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ رو بعدن خوندم، دکترای جامعه شناسی به چیز دیگه است، یعنی 4 تا رشته است که به هم مرتبطه. یک کمی از اقتصاد کندم ولی همچنان پایه ذهنی من اقتصاده، یعنی اون لاجیکی که حاکم بر جهان فیزیکی و جهان روانی اجتماعی و اون وسطه. و شما کاملا ازدواجتون ازدواج نسبتا حساب شده است، یعنی
بله.
و باید هم چنین باشه. ولی باید
فکر کرده بودم بهش که من دوست دارم، حتی چون من با ویزای افغان اومدم، یعنی بعد موضوع دیگه آقای دکتر ببخشید من کلامتون، گفتم بهش که همون روزای اول که گفت من 10 سال تو رابطه بودم و آخرش هم هیچی به هیچی، من اون آدمی نیستم که تو فکر
میکنه،
من دختر فیلیپینیه.
نه 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 اصلا مشکلی نه عزیز، نه سب کن عزیزم، سب کنم چه بوده. من مطمئنم شما اگر الان بهش بید با من عروسی کن میکنه، اصلا مشکل من اون نیست، ولی عروسی که میکنه دوتا ریدی هستید که جدایید، در هم تنیده نمیشید، اشکال کار اونجاست. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا فکر نکنید که ارزم این است که این با شما دوست میشه بعد ولتون میکنه، به هیچ وجه. شما الان ایشون رو حتی تحت فشار هم نگذارید، بهش بگید من اینو به دلایلی میخوام یا هر چی، مثلا شما من بگید با من بلافاصله ازدواج کن، میگم حتما. بنابراین اصلا نه تنها بعضم توجه کنید، نه تنها اون حرف شما تهدیدی براش نبوده، به خودش گفته آخیش این دختری است که منو وادار به ازدواج میکنه. بنابراین ابدا اون جنبه منفی شما نیست، اون مثلا جنبه مثبت شماست. درست مثل میدونید مثل چیمون عزیز، مثل یه آدم فرض کنید سیگاری میمونه که میخواد ترک کنه ولی نمیتونه، یه مرد یه زنی سر راش پیدا میشه میگه اگر سیگار تو ترک نکنی ترکت میکنم دیگه، از این بهتر چی؟ اصلا دست و پاشو میخواد ببوسه که منو تو همچین فشاری گذاشتید. بنابراین مشکل من اصلا با ایشون و شما این نیست که با شما ازدواج نمیکنه، ولی مشکل من این است که شما دو تا آدم جدا میشید به زودی زود عزیز، و شما هم اون زمینه رو دارید عزیز. یادتون باشه شما بچه آخر، یادتون باشه که شما کسی هستید که تنها چیزی که میشناسید از یه طرف اینه که دیگران مواظب و مراقبتون باشن، یعنی عروسکی که باید بغلتون کنن، از جانب دیگه به دلیل اینکه همیشه خواهر برادرها همه کار میتونستن بکنن و شما نمیتونستید بکنید، یه احساس ضعفی دارید. حالا هر کدومشو باید یا همونو بپذیرید یا عکسش انجام. اولا شما میخواید توانایی های خودتون با یک درسی که خوندید نشون بدید و با ازدواجی که میکنید در جایگاهیست که در روی صفحه به قول معروف کاغذ همه چیزش درسته، بعدم با ملاک های شما و انتظارات شما میخونه، با اون ضربه هایی هم که در ایران خوردید، و بعدم کسی که احتمالاً فرض و فکرش اینه که من هرگز به ایران بر نمیگردم و یا همینجا میخوام ازدواج کنم، خب انتخاب حتی بهترش امریکاییه تا ایرانی، تو اونم آمدید، ولی این آدم اون آدم شما نیست عزیز. یعنی من میخوام به شما این هشدار رو بدم که خیلی خیلی با قید احتیاط حرکت کنید، یعنی به راحتی شما میتونید یه دو سه سال این دفعه شما بمونید تو این رابطه و نخواهید ازدواج کنید تا دو چیز رو از سر بگذرونید، یکی ماجرای بچه رو، چون این احتمال هست که شما بچه تای وجودتون واقعا نخواهید، در حالی که به من گفتید دوتا شما و او میخواید، ولی این فقط حرفیست که میزنید و درست مانند شنونده عزیز قبلی که اول میگه میخوام بعد میگه نمیخوام میگه، و بعدم از شرایطی رو به وجود میاری تا یه دفعه به شما یه پیشنهاداتی میکنن و یه دری باز میشه که 3 سال باید مثلا کاری بکنید که فایده 30 ساله داره، حتی به این فکر میفتید که بیا مثلا ما خودمون یه کمپانی بزنیم که میتونیم 100 میلیون دلار از توش در بیاریم، برای چی بمونیم اینجا کار بکنیم، ولی کار 18 ساعته میخواد، پس الان وقت بچه نیست. یعنی شما به راحتی میتونید عزیز خودتون رو در شرایطی قرار بدید که نه اینکه نخواهید، نتونید. درست مثل که آدمی میمونه و این گرفت، یعنی بیاد بگه من میرم یه خونه میگیرم که قسطش انقدر زیاده که باید 9 to 5 و 5 to 9 کار بکنم، پس من تو نمیتونم بگر ببینیم دیگه. و این
آره آقای دکتر الان هم همینه، ایشون سی پی ایش هم داره، از 8 صبح که میره سر کار تا 8 شب میاد یه شام میخوره، 2 مرتبه تا 12 شب کار میکنه، یعنی مدام. خب منم که مدام دارم درس میخونم و کار میکنم و بعض وقتا کمکش میکنم تو بعض از کارهایی که بلدم میتونم، یعنی ما کلا دست بهش میکنیم که ما حتی وقت نداریم که بشیم صحبت میکنیم که یه دونه سگ بیاریم تو خونه، حتی ما وقت نداریم یه تست داشته باشیم.
نه عزیزم سگ نیارید، برای که ببین عزیز شما کارخانه خوابید عزیز، کارخانه خواب
دقیقا.
و ابدا اسمش زندگی نیست عزیز، اصلا حتما این رابطه غلطه، یعنی این شما رو تبدیل میکنه به ماشین و تبدیل میکنه به کسی که ای بسا 10 سال دیگه 300 میلیون دلار دارید ولی اصلا خودتون ندارید، قلب شما کبد کلیه شما فقط جواهراته و اصلا این رابطه درست نیست. من تو وارد رابطه های مسائل احساسی عاطفی جنسی تو نشم، این آدم عزیز این شنونده عزیز قبلی است. ببینید من بچه‌هام حق نداشتن شنبه و یکشنبه درس بخونن، کتاب میتونستم. من با معلمینشون در میفتم برای که آدم باید زندگی کنه عزیز. آدم باید یه توازن و تعادلی داشته باشه. من تو زندگیم اگر مهمونیم نباشه، اگر سفرم نباشه، اگر حتی چیزای عادی نباشه، اصلا معنی من میتونم به راحتی پنج برابر این کار کنم و پنج برابر این حتی ده برابرش پول در بیارم. ولی that's not the case عزیز. اصلا این درست نیست. یعنی این در حقیقت یه بعدی شدن، این همون ناقص الخلقه شدنه و ایشون هست عزیز و تو نمیبینی. ولی الان به هم میخوری، تو درس داری، کار داری، تازه اومدی، اونم که داره کار میکنه، از این بهتر چی؟ آدم با یه کسی باشه که اون اینقدر مشغول باشه که فقط من وقتی که آزادم و اونو میخوام اون منو بخواد. از این بهتر میشه درست بس که شما برگرد به هم بگید ما روزی یه ساعت برای هم وقت داریم، هورا. هیچ کس دیگه حاضر نیست شما رو برای روزی یه ساعت بخواد، اونو برای یه ساعت بخواد، ولی شما میخواید. بعدم توی یه زمینه و رشته هستید، حرف همو میفهمید، حتی با یه اشاره، با یه لغت که من باید اون رو اونجوری کنم، شما حتی مدت ها میست که باش نیم ساعت حرف زدید. ولی رابطه درست نیست. یعنی به فکر ازدواجه اصلا تردید ندارم، ما برای که کیس های مانند شما، آدم های در سطح و رده شما رو فراوون دیدم و دقیقا میدونم. مگر اینکه شما بگید من به دنبال یک شرکتی هستم که اسمش زن و مرده، اسمش ازدواجه، من اونو میفهمم. یعنی یه شرکت سهامیست با اختیارات محدود و مسئول ابسولوتی عزیز. حتی بعدم وقتی برسه به بچه ها، خب این پیدا کنیم بچه ها رو مراقبت کنیم، ما بریم دنبال کارمون، پولم که داریم بهترین حال انتخاب کنیم، مثلا از سوئیس میاریم پرستار.
یعنی کاملا یه خانواده ما میشه یه شرکت مثلا بیزنس خیلی موفق،
بسیار 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 عزیز. و به همین جهته که من گفتم وقتی در همون دانشگاه چهل علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، وقتی من پیشنهاد معاونت رو دادن در حالی که من تازه وارد دانشگاه شده بودم، من یه صد شعر برام ملاک زندگیم بوده. صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. شما الان
شعار پدر من.
بنابراین شما دختر شما به پدر بگید دختر لجباز پسر. شما الان در انتقام این که دختر میخواستن اون دارید میگیرید، ولی به پدر بگید از هر پسری بهتره، وگرنه از هر پسری هم پدرم میدونه گردن کلفترید. بنابراین من نگرانیم اونجا نیست، حالا اونم میدونم اون مردای بیچاره که از دست شما به امان آمدن خدا میدونه چند نفر. نه اون دوتا رو نمیگم، اون دوتا رو نمیگم، اون دویستایی که شما لطا نه 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 اون دوتا رو نمیگم، اون بیستایی که شما لطا پار کردید رو میگم. بله بله، به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، روزتون بخیر.
شما
خدا
شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟